وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له، این رو توضیح دادم. ویژگی پارسایان این است که هرگاه کسی اونها رو تزکیه کنه، تبرئه کنه و مبرای از عیوب و نقائص بدونه، از گفته اونها میترسد. نکاتی رو عرض کردم خدمتتون. یک نکته دیگر هم اضافه کنم که اینکه پارسایان از تعریف دیگران میترسند. غیر از اون چی که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، یک جهت دیگرش ممکنه این باشه که هرگاه کسی دیگری رو تعریف میکنه، یا میپسنده یا ستایش میکنه یا تسبیح میکنه و مانند اونها، مظاهر اسم جمال الهی عیان می شود یا در حوزه مظاهر اسم جمال الهی قرار می گیرد. و هرگاه کسی در حوزه اسم جمال الهی قرار بگیرد، قابلیت قرار گرفتن در اسم جلال هم پیدا خواهد کرد. اگر تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم که هرگاه اسم جمال الهی در حوزه ای آشکار شود، احتمال این که اسم جلال نیز یا اسامی جلال نیز بخواهند و اراده کنند که در اون حوزه آشکار بشوند هست، بلعکسش قطعی است، ولی اصلش احتماله. یعنی کسانی که مظهر اسم جمال هستند ممکن است و محتمل است که مظهر اسم جلال هم بشوند، ولی کسانی که مظهر اسم جلال بشوند یا باشند، تقریبا میتوان گفت قطعا مظهر اسم جمال قرار خواهند گرفت. این تعبیر دیگری است از انما العسر یسرا. هرگاه عسر و اسم جلال الهی باشد، یسر و لوازم و برکات اسم جمال حتما ظهور خواهد پیدا کرد. حالا اگر مواردی هم به نظر استثنا میرسه، به نظر استثنا میرسه، در واقع ممکنه که مستثنا نباشه و یا باید تفسیر کرد یا نهایتش اینه که ما نتونیم تفسیر کنیم، ولی واقعیت تغییر نمی کنه. بنابراین سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها و بلایا به طور کلی مقارن و همراه با الطاف و عنایات الهی خواهد بود. کسی که در سختی و مشکلات زندگی کند حتما به رحمت الهی میرسد و باید امیدوار به رحمت الهی باشد. اما این اگر کسی در حوزه رحمت الهی زندگی کند و پیوسته الطاف و عنایات الهی شامل حالش بشود، آیا او هم بالعکس میشه که اسم جلال الهی هم با اسامی جمال رقابت کند و در نتیجه هر کسی که با یسر زندگی کرده است، با خوبی، با راحتی زندگی کرده است، حتما در سختی و عسر و گرفتاری و حرج قرار بگیرد یا نه؟ قطعیت ندارد. علت قطعیت نداشتنش نه ساکت موندن اسامی جلال الهی، بلکه ناتوانی رقابت اسامی جلال الهی است. هرگاه یکی از اسامی که آشکار بشود، آن اسم دیگر هم، حالا ما میگیم میل یا اراده، به ظهور خواهند داشت. هر اسمی که آشکار بشود اسم مقابلش هم، حالا تعبیرها نارساست، تعبیر بهتر هم نداریم، اسامی مقابلش هم مایل هستند که آشکار بشوند. رقابتی میان اسماء الهی وجود داره، ولو اینکه رقابت به این معنایی که ما میفهمیم نباشه، یعنی هر جا که جمال الهی ظهور پیدا کنه جا امکان و احتمال ظهور جلال الهی هم هست، اما هر جایی که جلال الهی ظهور پیدا کنه ظهور جمال قطعیت دارد. حالا اونجا که احتمال هست، خب افراد و طبقات مختلف مردم با همدیگر تفاوت دارند، به این معنا که برخی از افراد آنگاه که مظهر اسم جمال الهی قرار می گیرند اسم جلال هم در مورد اونها ظهور پیدا می کنند، گاهی نه اسم جلال ظهور پیدا نمی کنند مگر آنکه ظهور اون اسم جمال عیان و آشکار شود و همگان ببینند. تعبیر عرفی خدمتتون عرض کنم، مگر آنکه کسی چشمشون بزنه. این چشمشون بزنه معناش اینه که جمال الهی ظاهر شده بود، این ظهور جمال الهی در ظهور با ظهور جلال الهی در فرد دیگر و در مظهر دیگری تقابل داشت، اتفاقی میفته که بهش میگن که چشم زدن یا چشم زخم زدن یا عوامل دیگری مثل حسادت، کینه، بخل و مانند اونها از این قسم است. به این معنای عرفی که عامه خلق بهش توجه دارن نیست که حالا یه نفر مثلا چیزی داشته اون دیگری حسادت کرده بعدش اومده اوقاتش تمام شده، نه، این ریشه در جای دیگری داره، یه اتفاقی در جای دیگری افتاده که ظهورش، نشانش و علامتش در اینجا آشکار میشه و پدید میاد. بنابراین برخی از افراد این گونه هستن که بعد از آن که اسم جمال الهی در وجودشون آشکار شد و به چشم دیگران هم رسید و دیگران آن را عیان و آشکار دیدن، اسماء جلال الهی میل به ظهور پیدا می کنن و در نتیجه ظاهر می شوند و بنابراین رقابتی در وجودش رخ می دهن. برخی از افراد هم ممکنه نه، در این شرایط هم حتی با عیان شدن و آشکار شدن این گونه هم پدید نیاد، شرایط دیگری یا مقیدات یا قیود دیگری داشته باشد، همینجا ممکنه داشته باشد، کل ارتباط به بحث ما نداری، حداقل ارتباط بحث متقین ندارد و ارتباط با پارسایان ارتباطش روشن نیست. همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که این که می‌بینید که انبیا و اولیاء الهی پیوسته در سختی، زحمت، گرفتاری و مشکلات بسیار زیادی هستن، یکی از عواملش ارتباط به همین بحثی رو که الان داریم ممکنه که بشه درش پیدا کرد و مربوط به این باشه. به تعبیر دیگه انبیا، مخصوصاً انبیاء بزرگ و مخصوصاً اولیاء محمدیه صلوات الله علیه اجمعین، کمالشون کمال ذاتی بالفعل هست، یعنی آنچه که در ذاتشون هست آرام آرام در جهان طبیعت عیان می شود، نه اینکه چیزی رو آرام آرام به دست بیاورن، آنچه را که دارن عیان می شود. حالا این عیان می شود برای مطلق جهان طبیعت یا عیان می شود برای انسان ها و مخاطبان معین. حتی اگر در جای دیگر هم که گفتیم که مثلا خاندان پیامبر علیه السلام مراتب هفتگانه دارن، مرتبشون کامل هست، برخی از مراتبشون مرتبه طبیعت هست، ممکن است اون چرا که در مرتبه روح اتفاق افتاده در مرتبه نفس اتفاق نیفتاده باشه، اون در مرتبه نفس اتفاق در مرتبه بدن رخ نداده باشه. پس این سختی ها و گرفتاری ها اینه که تمام این مراتب هفتگانه برابر بشند و میزان بشن و به گونه‌ای باشه که طبیعتشون با نفسشون تفاوت نداشته باشه، نفسشون با روحشون، روحشون با مثلا سرشون، خفیشون و همینطور بقیه موارد. آن سخن سخنیست نه سخن پایانی. این که اینجا خدمتتون عرض می‌کنم دقیق‌تر است نسبت به اون، منتها خب حالا هر چی را باید در جای خودش گفته بشه. پس اگر می‌بینید که انبیا و اولیاء و الهی سختیشون بسیار، تا جایی که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود که آن اندازه که من مورد اذیت و آزار قرار گرفتم هیچ نبیی و هیچ پیامبری در عالم مورد اذیت و آزار قرار نگرفته، یعنی آن اندازه که اسم جلال الهی در وجود من آشکار شده است هیچ پیامبر دیگری چنین مظهر اسم جلال الهی نبوده است. ما اگر همین یک جمله رو فقط داشته باشیم، فرض کنیم که در مورد وجود مبارک پیامبر هیچ چی دیگه خبر نداشته باشیم، میتونیم بفهمیم که ظهور اسم جلال الهی این از لوازم ظهور بلعیان، ظهور آشکارا، ظهور تام و تمام یا قوی تر اسم جمال هست. تا جمال زودتر آشکار نمی شد نوبت به جلال نمی رسید. عرض کردم خدمتتون در مواردی حالا ممکنه مصادیقی رو بیابید که حالا به ظاهر اینجوری نباشه، بدون اینکه کسی دچار مثلا صاحب جمالی باشد، کمالی باشد، لطف و رحمتی باشد، دچار سختی و گرفتاری شده، اونا با جداگانه توضیح داد که اونها که اگر مثلا از جمال الهی برخوردار نیستن، به چشم ما برخوردار نیستن و الا برخوردارن و خوبش هم برخوردار هستن، اون تا ما اطلاع نداریم. اینکه ما اطلاع نداریم، ما نمیبینیم، نمیدونیم، اینا دلیل بر نبودن و مانند اونها نیست. پس یکی از توجیه‌ها و تفسیرها و تبیین‌هایی که مربوط به سختی‌های انبیا و اولیا، با این که مقامشون تام و تمام هست، هیچی ندارن، هیچی رو فاقد نیستن که آرام آرام به دست بیارن، این است. اصلا اقتضای تقابل و تضاد اسماء الهی همین است. البته یه معنای لطیف‌تر از اینم هست و اون اینه که البته ماهیتاً و هویتاً با این تفاوت نداره و اون اینه که هر اسمی جامع جمیع کمالات همه اسماء دیگر هست. وقتی اینجور شد، هر اسمی اگر در وجود کسی آشکار شده باشد، آن اسمی دیگر هم در باطنش هست، منتظر فرصت می‌گرده که زمینه بروز رو داشته باشه، آشکار بشه. پس اون کسی که نهایت جمال رو دارد، نهایت جلال رو هم دارد، اگرچه یکی آشکار است یکی باطن، یکی ظاهر است یکی مخفی، اما این گونه نیست که بی بهره باشد و برخوردار نباشد. خب همینا رو بگذاریم کنار، در مورد متقین بگیم که ویژگی متقین از همین جملات میشه فهمید، از تعابیر دیگر هم در روایت میتوان فهمید که ویژگی متقین اینه که هر موقعی به چشم بیان دچار گرفتاری میشن، تا زمانی که به چشم نیومدن یا جمال الهی در وجودشون عیان نیست، ظهور نداره، فعلیت نداره، یا اگر فعلیت داره کسی با خبر نشده، فقط خودش میدونه و شکر الهی رو میکنه در تنهایی و در خلوت، حمد میکند خدا را، اونم حمدهای مفصل، تسبیح میکند خدا را، اون هم تسبیحهای عمیق و پیوسته. تا اینجا احتمال خطر نیست، یعنی اگر کسی از نعمتها و رحمت الهی برخوردار باشه ولی آن را برای خلق عیان نکرده باشد، ضرر و خطرش یا نیست یا کمه، یا ممکنه که اسماء جلال الهی آن دسته اسمایی که ممکن است در وجود این ظهور پیدا کنن، ممکنه ظهور پیدا نکنن به خاطر اینکه حالا به تعبیر عرفی بگیم هنوز حساس نشدند. اما وقتی که این ظهور به تمامیت رسید، به گونه‌ای شد که دیگران هم فهمیدن که این لطف الهی در وجودشون آشکار شده، اسماء جلال الهی که در وجود اون مخاطبان یا دیگران عیان و آشکار بیشتر هستن، خود به خود، حالا زبان دیگه کاملا عرفی است، خود به خود تحریک میشن، احساساتی میشن و امکان این که مقابله کنن با اسماء جمال الهی و در نتیجه اونها رو کنار بزنن، خودشون ظهور پیدا کنن. یکی از معانی دقیق این جمله که غیر از اون چرا که در جلسه گذاشته خدمتتون عرض کردم، اذا زکی احد منهم خاف ما یقال له، وقتی یکی از متقین رو که تزکیهشون میکنیم یا تزکیه بشوند، اینا از اون گفته‌ای که در موردشون گفته شده میترسن. اگر گفتشون بهشون گفتن به به چقدر خوبید شما، میترسن که نکنه اتفاقی همین حالا براشون بیفته. غیر از اون حرفایی است که حالا ممکنه نفس در همچین مواردی لذت ببره، از این لذتش هم آن اندازه لذتش باشد که به غفلت بگراید، بی توجه باشد، یا توجه به غیر پیدا کنه، یا توجه به خود پیدا کنه، یا توجه به خدایش کم بشود. غیر از اون نکات که هر کدام سر جایش درست است و به اشاره جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون، این رو هم میتوان بهش اضافه کرد که در واقع دلواپس خودشان هستن پارسایان، میترسن که، و باز همینجا اضافه کنم، اینم نکته است و شاهدی است برای این که مقصود از متقین و پارسایان در اینجا اولین درجه تقوا است، نه آخرین درجه تقوا که درباره انبیا و اولیا گفته میشود. اینکه میترسن که این حرفایی که درباره مثلا فلان زاهد، فلان پارسا، فلان متقی گفتن، این حرفا ممکن است به سلب کمال یا سلب نعمت، سلب رحمت، سلب جمال از او بیانجامه. وحشت داره که نکنه چنین اتفاقی بیفته. خب با توجه به مرتبه شون حق هم دارن که خائف باشن و بترسند. البته اگر مراتب دیگری از همین تقوا باشد، که مثلا مرتبه توکل تقوا باشد، یا بالاتر از اون مرتبه فقر تقوا باشد، در این گونه موارد باشه، نه وحشتی ندارن، ترسی ندارن، چنان که حتما مشاهده و ملاحظه فرمودید که کسانی که مثلا اهل کار و کوشش و تلاش و ریاضت و مانندون هستن و حالا یه کارهایی بر حسب ظاهر برخلاف مقررات و قوانین شناخته شده طبیعت ازشون برمیاد، گاهی هر موقع مشکلی برای خودشون، خانوادهشون، پیششون، قومشون، دوستشون، آشناشون پیش بیاد، مشکل رو حل میکنن. اینه یه دسته هستن یا متقی هستن. یک دسته دیگر هستن که نه، این کار رو انجام نمیدن. اینه که انجام نمیدن، گاهی نظرشون اینه که ما وقتی کار رو به خدا سپردیم دیگه دم صد ما دخالت کنیم معنا نداره، که این کاری مشکلی پیش اومده و خودمون حلش کنیم. این کسی باید حل کنه که وکیل نداشته باشه. وکیل داشتن به همین معناست که کار رو به وکیل بسپرد. دیگه بی خودی اوقات خودت و دیگران رو تلخ نکن، بگذار وکیل خودش میدونه. وقتی که نعم المولا و نعم النصیر بود، وقتی بهترین وکیل بود و کار رو هم بود سپردیم، دیگه انتظار نداشته باشیم که حالا خودمون هم دخالت کنیم و کاری رو که به وکیل سپردیم و خودمون انجام بدیم. اگر اینجور باشه وکالت باطل میشه، یعنی عملا دیگه موضوعی برای وکالت باقی نخواهد بود. این سلب وکالت و ابطال وکالت، اینم بین بنده و خدا، وقتی بین بنده و بنده هست، میگه تا به حال به کار، به مثلا اطلاعات شما، دانش شما، تجربه شما احتیاج داشتم، ولی حالا دیگه احتیاج ندارم. قبلا این کار رو انجام میدادی، من خودم فرصت نداشتم، حالا دیگه فرصت دارم. قبلا شما انجام میدادی به خاطر اینکه کسی دیگه نبوده، حالا دیگه کسی دیگه است. اینا معنی نیست، معنی نداره. ولی وقتی کسی خدا رو به عنوان وکیل انتخاب کرد، یعنی تمام حوزه انتخاب و اختیار خودش رو هم به او واگذار کرده. پس گرفتن این حوزه یه معنی باید داشته باشه. یا باید بگیم که به خاطر اینکه وکیل ما خوب کارش رو انجام نداد، یا به خاطر اینکه نمیدونست، اطلاعاتش کم بود، یا تواناییش کم بود، یا مثلا قصد انجامش در او ضعیف بود، اراده و عزم و جزمش ضعیف بود، یا باید بگی من بهتر میدونم، یا من بیشتر میدونم، یا من واردتر هستم، یا من بیشتر صلاحیت مصلحت رو میدونم و بیشتر مصلحت اندی، بالاخره یکی از ما، هر کدام از این معانی که باشه، یا به شرک می انجامد یا به کفر. بنابراین کسانی که خدا رو وکیل خودشون قرار ندادند، خب حداقل ناقصند و به کمال خودشون نرسیدن. ولی کسانی که وکالت رو به خدا سپردن، ابطال این وکالت و وکالت رو از او گرفتن و به دیگری سپردن، یا شرک است یا کفر. هر کدامش هم باشه، جنگ و دعواتی که جدی خواهد بود. یعنی اینجور نیست که حالا باشه، ما که خوب کار رو انجام میدادیم، شما نخواستین، ما هم نخواستیم. نه، از حوزه ولایت کسی که وکالت الهی رو باطل کنه یا نقض کنه یا رد کنه، از حوزه ولایت الهی خارج خواهد شد. بنابراین برخی به مشکلات خودشون، بستگانشون، نزدیکانشون، دوستان، آشنایان و دیگران و حتی خلق خدا گاهی رسیدگی نمی کنن برخلاف عادت. نه، عادت رو باید انجام داد. یعنی اگر کسی کاری داره دست ما که لازم است مثلا یه جای تلفنی بزنیم، خب باید بزنیم. اگر یه کاری داره که باید یه قدمی براش برداریم، یه قلمی براش برداریم، یه تذکری بهش بدیم، یه کاری انجام بدیم، اینا رو باید انجام بدیم. ولی هر موقعی که دخالت در حوزه کارهای خارق العاده است، یعنی اینکه حالا کسی رفته مکرر و مکرر، دکتر رفته، پزشک مراجعه کرده، دارو درمون استفاده کرده ولی نتیجه نگرفته، حالا بیایید و شما اون کاری رو که دیگر خلق انجام ندادن انجام بدیم. این افراد انجام نمیدن به خاطر اینکه وکیل دارن و تا وکیل حی و حاضر و قادر و تواناست، نمیتوان در حوزه وکالت او دخالت کرد. و مخصوصا در ظاهر شریعت هم وارد شده که فتخذه وکیل، او رو به عنوان وکیل انتخاب کنید. ولی اگر نه، این گونه نشد، یعنی یه مرتبه بالاتر از این بود که صحبت از وکالت نیست، اون تقوای فقری اینه که میگن که اصلا صحبت از این نیست که ما آیا وکیل داریم یا وکیل نداریم، بلکه حرف اول آخر اینه که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ذات و هویت شما عین فقر است. طبعا افتخار و مباهاتتون هم همین است که عین فقر است، فقیر که کاری نمیتونه انجام بده که. بنابراین کسانی که به فقر ذاتی و هویت نیازمند و امکانی خودشون آگاهی و علم دارن و معرفت دارن، اینا هیچگاه در حوزه خارق عادات دخالت نمی کنن. اگر یه وقتی به صورت غیر اختیاری دخالت کردن، حرفی، یه وقتی مثلا از باب ابراز بندگی دعایی می کنن، نه این که حالا مشکل حل بشه، وظیفه بنده این است که در کارهایی رو که برای مثلا بنده یا دیگران یا دیگر بندگان خدا رخ می داد، اینه که خب دعا کنیم از خدا بخوایم حلش کنه. این اندازه رو انجام دادن. حالا این که گاهی این دعا به اجابت میرسه یا گاهی به اجابت نمیرسه، ایناش دیگه مربوط به کسی نیست. بالاخره متقین و پارسایان، یا این درجه و این دسته از پارسایان که پارسایان خائف هستند، اینها اگر تزکیه بشن، اگر تعریف بشن، تمجید بشن، میترسن. چرا میترسن؟ میگه به خاطر اینکه حسن ما را عیان کردید، دیگران هم مشتری میشن. کیا مشتری میشن؟ اسماء جلال الهی. و اگر اسماء جلال الهی مشتری شدن، و مخصوصا اگر مشتری پروپا قرص هم بشن، که البته اونا حقشونه، میتونن که این در برخی از موارد میبینید که مثلا این کسی دوچار یه مشکلی شده، همچین مشکلش حل شد، یه مشکل دیگر پشت سرش اومده، هنوز از این یکی هنوز سرش خوب نشده، پاش درد میگیره، پاش درد نگرفته، چشمش درد میگیره، همینطوری ادامه پیدا میکنه. اینا هنوز خوب نشده، ظرفش میشکنه، ظرفا درست میشه، صف و خونش چک میکنه، پیوسته ادامه پیدا میکنه. اینا درست نشده، تو خیابون یکی دعواش میشه. اینا یکی از علل یا از عوامل لطیفش اینه که اسماء جلالی الهی به هر دلیلی مشتریشون شده. اینا مشتری پروپا قرص اگر بشن بیان راحتی دیگه نمیشه که ردشون کرد. و این گونه نیست که ما به انتخاب و اختیارمون اونا رو دعوت کنیم و به انتخاب و اختیارمون هم ردشون کنیم. ممکنه دعوت ما به انتخاب و اختیار باشه، خود را در معرض دید دیگران قرار دادن، در معرض مشاهده دیگران، در معرض نظر دیگران قرار دادن، این انتخابی است. به اختیار و انتخاب خودمون نشون میدیم که مثلا این کمال، این لطف، این رحمت الهی نصیب ما شده است. این به اختیار بود. اما وقتی که اسماء جلالی الهی هم میل به ظهور پیدا کردن و ظاهر شدن، دیگه اختیاری ما نیست. در نتیجه به این راحتی نمیتوان از حوزه ظهور و بروز اونها خارج شد. به همین خاطر هم هست که این همه سفارش شده است که نهایت تلاش رو داشته باشید که در چشم و دل و نظر همگان عیان آشکار نباشید. البته اگر چیزی دارید، یا دنیایی دارید، یا آخرتی دارید، علمی دارید، تقوایی دارید، چیزی دارید، خیلی عیان آشکار نباشید که تا هر جایی که هر حرفی زدن بلافاصله انگشت متوجه ما باشد. به هر حال اینم یکی از معانی که میتوان گفت. فیقولو، کاری رو که پارسا انجام میده اینه که میخواد این تعریفینها رو بی اثر کنه، میخواد جلو حضور و بروز اسماء جلال الهی رو بگیره. به همین خاطر که میگه این حرف شما گفتی این حرفای نادرستی بود، من خودم میدونم که شما بله درسته که گفتید که مثلا چه خوب، چه عالم، چه با تقوا، چه دنیادار، چه آخرت دار، من خودم میدونم که هیچ کدوم از اینا رو ندارم. تا حرف اونها خونسا بشه، خونسا شدن حرف اونها یکی از، حالا خیلی از تعبیرها عرفی است ولی عرض کردم خدمتتون چاره‌ای نداریم، خونسا شدن اون حرفای گذشته سبب میشه کسی هم حسادت نمیکنه. کی حسادت نمیکنه یا کی رقابت نمیکنه؟ اسماء جلال الهی. بنابراین این خطر از بیخ گوششون رد میشه. میگن انا اعلم بنفسی من غیری، من خودم میدونم که من کی هستم، چی دارم، چی ندارم. بنابراین حرفایی که شما میزنیم و کم این تعبیرهایی رو که امیر مؤمنان ائمه معصومین علیهم السلام مطرح فرمودن، ضمن این که حق است، حقیقت است، درست است، یه قدرشان چون مثلا دعای کمیل دعای تعلیمی است، حالا ولو اینکه یه جایی خدمتتون عرض کردم که مقصود از اون تعلیم چیز تعلیم حضرت خضر به حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و او هم به کمیل و همینطور، اینو یه جای دیگه توضیح دادم که مقصود از تعلیم، تعلیم متعارف نیست. این که میفرمایید و کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرته، ما نمیشه. اون پاسبانان جمال الهی وقتی میبینن کسی با سرعت، با به تندی به سوی جمال الهی حرکت میکنه، میگن با این عجله کجا چنین شتابان، کجا داری میری؟ وقتی گفت که و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته، بنده خاک بودم، کمتر از خاک بودم، اگر خاکم بودم خاک قابلی نبودم، حداقل گل درست کنن خشت بسازن، اینم نبودم. منتها او خودش از این گل و از این خاک این کمال و این گل و این افتخار رو ساخته. اونا میگن خیلی خوب، از خودمون هستی، ما نداره، بیا راه برای تو باز هست. در نتیجه همه جا، هم برای خودمون، هم برای دیگران، هم در تنهایی، هم اگر یعنی یه جایی هم یک کلمه ای از کسی شنیدیم، یه جمله رو گفتیم، یا یه ذکری رو گفتیم، یه دعایی رو خوندیم، پیوسته این گونه اذکار رو داشته باشیم. و مخصوصا اذکار صبحگاهی خیلی مؤثر هست. چنین تیکه هایی رو هم که برخی از تیکه هایی مثل این دعای کمیل، برخی از تیکه های زیارت جامعه و مانند این ها رو داشته باشیم. یکی از، حالا باز اینم جمله رو خدمتتون عرض کنم که خاطر اومد، یکی از معانی حرز هم همین است. اینکه برخی، حالا مخصوصا مشهدی ها و خراسانی ها هرز دارن، اونم هرز حضرت جواد. خب هرز ها مختلفه، برای اینکه در امان باشن از سختی ها، گرفتاری ها، خطرات، ضرر ها و مانند اونها، آسیب و گزندی بهشون نرسه، هرز دارن. هرز یعنی همین یعنی این که یک ذکری که البته به این معنای عرفی که یه چیزی توی جایی می‌نویسن و مثلا در انگشترشون یا در چیز دیگری به جیبشون به یه جایشون آویزون می‌کنن، به این معنا والا نمیگم بی‌تأثیره، ممکنه تأثیر هم داشته باشه، ولی هرز دقیق اونه که اون محتوا و متن اون هرز ذکر بشه، متعدد و مکرر به گونه‌ای که ملکه بشه و پیوسته گفته بشه. اگر اینجور شد، در واقع این هرز عبارت است از وجه انصراف اسماء جلالی الهی از توجه به این کسی که مورد توجه جمال الهی و اسماء جمالی قرار گرفته است. انا اعلم و به نفسی من غیری، این تعبیرها که من خودم میدونم که شما منو نمیشناسید، من خودم خودم رو میشناسم، اینها زمینه میشه برای این که از اون حوزه سختی و گرفتاری فاصله بگیره. و ربی اعلم و بی منی به نفسی. علاوه بر این، اینم یه نکته دیگری که باز اگرچه در جلسه گذشته گفتم، یه جمله دیگه اضافه کنم خدمتتون، و اون اینه که نفس آدم داره مراتب مختلفی است که همش با همدیگه آشکار نمیشه. بله، برای کسانی که نفسشون برابر است با روحشون، روحشون یا نفسشون برابر است با قلبشون، قلبشون با روحشون، همه مراتبشون مراتب متعادله، در نتیجه انسان عادله، در نتیجه انسان کامل هستن، اینا بله، آنچرا که برای اونها عیان باشد برای خدا هم عیان است، آنچرا که برای خدا عیان نباشد برای اینها عیان نیست، آنچرا برای اینها عیان نباشد برای خدا عیان نیست، یعنی اصلا حوزه مجهول ندارم، خلاصش اینه، یعنی چیزی پوشید و پنهان بر اونها نیست که بگن ما نمیدونیم تو میدونی. این تعبیرهایی که در دعاها و اذکار یا در روایات و مانند اون هست که ما چیزی نمیدونیم خدا میدونه، یعنی ما مستقلا نمیدونیم، خدا مستقلا میدونه. اما اینکه نه اینکه ما نمیدونیم، نه مستقلا، نه تبعا، نه تطفلا، به هیچ وجه من الوجوه ما نمیدونیم و او میداند، نه، وقتی کسی مظهر تام و تمام اسماء الهی بود، بلکه خودش والله نحن الاسماء الحسنا در مورد صادق بود که خود اسم الهی باشد، اسم الهی میدونین که تعین ذات الهی است، همون صفت الهی است که همون صفت هم عین ذات خداست، بنابراین هر چیزی که برای مرتبه ذات عیان آشکار است، برای مرتبه صفت هم همین گونه است، حداقل برای اون مرتبه اول که فیض منبسط از وجود انسان کامل هست که محیط بر همه عالم هستی و هیچ گونه تعدد و دوگانگی هم با خدای متعال ندارد، بر این عیان آشکار هست، هیچی ازش پوشیده نیست. در این حال که این گونه است، میبینین که در برخی از موارد میگن که ما خدا بهتر میداند، ما نمیدانیم. این که خدا میداند ما نمیدانیم، مقصود اینه که حالا یا ما نمیدانیم به خاطر اینکه ما مستقلا نمیدانیم، ولی خدا میداند، اما طبعا و با عنایت خدای متعال و به عنوان ربط و تعلق به خدای متعال میدانم، چنان که در بحث علم خاندان پیامبر، حالا اون چرا که گفتم مراتب علم خاندان پیامبر بود، ولی بعدها که یک کمی هم دقت بیشتر و تأمل بیشتر و اضافه هم بر اون مطلب شد، میتوان قائل به علم وجوبی هم بر خاندان پیامبر شد، به همین اشاره که اینجا خدمتتون عرض میکنم. خب این در مورد انسان کامل درسته، اما برای دیگر انسان ها غیر انسان کامل این گونه نیست. غیر انسان کامل که مراتب وجودیش برابر هم نیستن، عدل هم دیگر نیستن. وقتی این تعبیر رو هم در قرآن داریم که انسان ها کارهایی در اینجا انجام میدن، لا یؤخذ منها عدلون، این برابر جایگزین ازشون نمیپذیرن. این در مورد همگان نیست، در مورد انسان کامل نفسشو پذیرفتن، اگر نفس رو به هر دلیلی نخواستن، روح رو میپذیرن، روح رو نخواستن، قلب رو میپذیرن، هر کدوم این تفاوتی ندارن، مثل اینه که این مراتب هفت کنی یک حقیقت بیشتر نیست، نفس رو بردارن انگار طبیعت رو برداشتن، طبیعت مقدس است، نفس مقدس است، قلب، همه اینها میشه مقدس، اما دیگران نه. مراتب دیگر این گونه است که میگین بدنش که به درد ما نمیخوره، اینو بندازین، مثل بفرمایید یه لاشه گوسفند رو بردن توی رستوران که میگه استخوناشو کمی الان جدا کنیم بریزین دور، خب تازه حالا مونده گوشتش و چربیش و آشغال گوشتش، میگه چربیش هم به درد ما نمیخوره، بدین تا مواد شوینده درست کنن، صابون درست کنن، اینم که میرین جای دیگه، آشغال گوشتاش هم که میگم خب اینم اضافه کنیم ببرید، حالا یا بدین به حیوانات، یا برین کالباس درست کنین، یا سوسیس درست کنین، اینم که بعدین برین اونجا، همین طور خورده خورده هی اصلاحش میکنن، اصلاحش میکنن، چیزی که به درد بخور باشه به گونه که بشه یه سیخ کشید که هیچ عیبی، نقصی، حاشیه اضافه‌ای، ضمنی، ذیلی نداشته باشه، اونش مورد پسنده. البته اگه کسی سلیقه داشته باشه، اگه نداشته باشه که از دم از این پوست شروع میکنه خوردن، خب اون جداست. خدای متعال مبدا همه لطافت ها، ظرافت ها، جمال ها، کمال ها، سلیقه ها، همه مبدا همون هاست که اگر کسی هم در این عالم سلیقه ای داره، ظرافتی، لطافتی داره، مربوط به اوست. پس اگر کسی این گونه شد که بدنش مثل یا همانند و همرتبه نفسش باشه، نفسش همرتبه قلبش باشه، قلبش همرتبه مراتب دیگرش باشه، میگه هر کدومش بیاد مال خودمون هست، هر کدومش که بیاد تفاوتی با مرتبه دیگر نداره، بدنش به همون اندازه مطلوب است که نفسش مطلوبه، نفسش به همون اندازه مطلوبه که قلبش مطلوبه، قلبش به همون اندازه مطلوبه. پس اگر یه جای دیدین که فرمودن که عیسی را و ما قتله و ما قتلوه و ما صلبوه، نه کشتنش نه به صلیبش کشیدم بلکه خدا او رو به سوی خود بالا برده است، حالا فعلا اینجا نمیگیم که بدن رو بالا برده یا روح رو بالا کدام بالا برده، اینو کار نداریم، ولی وقتی کسی مانند حضرت عیسی علیه السلام باشد به مقام روحانیت رسیده باشه، میگه بدنش هم مطلوب ماست، نفسش هم مطلوب، همه چی شما بردیم بالا و هیچی باقی نگذاشتیم. این در مورد انسان کامل درسته که هر کدام میتونه جایگزین دیگری بشود، ولی در میان انسانهای معمول و متعارف و حالا ما درباره پارسایان و متقین داریم صحبت میکنیم، این گونه نیست. پارسا داره مراتب مختلفی هست که یه مرتبهش برای خودش عیانه، یه مرتبه برای دیگران عیانه، یه مرتبه همینطور مراتب مختلف هست. این مرتبه که برای دیگران عیانه میبینن چقدر خوبه، مرتبه برای خودش عیانه میبینن خوبی هم نیست، حالا نمیگه فعلا بده، میگه خوبی هم نیست. این که حالا این مرتبه که برای خودش عیان الزاماً بد باشه، این گونه هم نیست. نگاه کردید حالا گاهی تخلفی داشته، گاهی لغزشی داشته، ولی بیشتر عبادت به خدا رو، بندگی خدا رو، و اگر جایی هم خطایی کرده، شقوتش یعنی یک وجه دیگری، یک باطن دیگری آشکار شده که حالا اختیار از کف رفته و عنان اختیار رو از دست داده. بنابراین ممکنه که اونی هم که برای خودش آشاره بدک هم نباشه، حالا مثل اونی نیست که برای دیگران می ستایند و تسبیح می کنند و تقدیس می کنند، ولی این گونه هم نیست که حالا لجن باشه، ولی میگه حتما این گونه است که من مراتب دیگر و وجوه دیگر و درجات دیگری دارم که این فقط برای خدا عیان آشکار است و از من پوشیده و پنهان است. این که آیا آن مراتبه مانند این هست، میگه از این که من میبینم که این مرتبه‌ای که برای من عیان آشکار هست با اون مرتبه‌ای که برای خلق عیان آشکار هست با هم دیگه تفاوت دارن، اون مرتبه‌ای که برای خلق عیان آشکار هست چنان پسندیده و خوب و منزه هست که میبینیم که همه تقدیسش میکنند، اما اون مرتبه‌ای که برای من عیان آشکار تقدیس یا تسبیح لازم نداره یا اون اندازه نیست که دیگه همه بگن به به، بدک نیست. خب وقتی که او خیلی خوب بود، وقتی به این مرتبه که رسید اون خیلی خوبی رو نداره، خوبه، به مرتبه بالاتر که برسه حتما این گونه است که به تعبیر دیگه هرچه حوزه آگاهی که گسترش پیدا میکنه داوری هم دقیق تر میشه. آن کسانی که اطلاعاتشون کمه نمیتونن درست داوری کنن، به ظواهر نگاه میکنن میگن چقدر خوب بود، به این خوبی دعا رو خوند، به این خوبی ذکر بود، به این خوبی نماز خوند، به این خوبی معامله کرد، به این خوبی در میان خلق رفت آمد کرد، به این خوبی اخلاقش رو نشون داد، کمک مردم کرد. خب اینا رو حوزه داوریشون محدوده، بنابراین اونا میگن خیلی خوبه. خودش که نگاه میکنه میگه که به این خوبی من هم کردم به خاطر مزدش رو گرفتم، به این خوبی معامله کردم به خاطر دنبال سودش بودم، به این خاطر با مردم معاشرت کردم به خاطر اینکه خوف ضرر داشتم. میبینین که به خوبی و مرتبه پایین تر نیست، چون اطلاعاتش بیشتره، در نتیجه آن گونه که دیگران بهبه و چهچه میکنن خودش بهبه و چهچه نمیکنه. خب حالا این به داوری برسه، به داوری که آگاهی و اطلاعاتش بیشتر باشه و حوزه فراختری از داده ها براش فراهم باشه، او دیگه حتما اینجوری نیست که بگه که مثلا حالا بدک نیست، نه، او قضاوت چیز دیگر هست. خب همین هم که میگن که و ربی اعلم و بی منی به نفسی، این که خدا بهتر منو میشناسه. پس شما اگر گفتیم به به، من نمیگم به به، میگم به، خدا هم این به هم نمیگه. این نشون دهنده اینه که مراتب وجود انسان پارسایی رو که ما داریم درباره صحبت میکنیم یا امیر مؤمنان در اینجا توصیف کرده، مراتب برابر نیست. مرتبه ظاهرش تامتر است، روشنتر است، عیانتر است، کاملتر است و در نتیجه قابل تسکیه هست، ولی برای خودش که اطلاعاتش بیشتر قابل تسکیه نیست، ولی برای مرتبه عالی‌تر که نه فقط قابل تسکیه و پاداش و ستودن نیست، بلکه قابل توبیخ هم هست. همین هم نشان دهنده اینه که انسانی رو که در اینجا داریم توصیفش میکنیم و توضیح میدیم، این انسانی نیست که مستاقش ولی کامل باشن یا اولیاء محمدی صلوات الله علیهم اجمعین باشن، این گونه نیست. حالا این که گاهی هم یادآوری میکنم که این به این خاطر دلیل بر نیست، به خاطر این که در یه جایی ظاهرن کسی دیگری همین خطبه رو شرح کرد و توضیح داده، حالا ولو قسمتی از اون رو و به اختصار، و او پیوسته گفته که این دیگه داره درباره انبیا و اولیا این خطبه داره صحبت میکنه، درباره انسان کامل داره صحبت میکنه. اینا رو یادآوری میکنم که حالا اگر یه وقتی حرفای دیگر هم شنیدین، این نکات و شواهد رو هم مد نظر داشته باشید. خب اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا منو مؤاخذه به اون چرا که اونها گفتن نکن. جلسه گذشته یکی از معانیش رو عرض کردم، مانند اون چرا که در مورد حضرت عیسی و حضرت مریم علیهم السلام مطرح کردم. معنای دیگرش که موافق با بحث امروزمون باشه همینه که حالا اینها درسته که خوبی ها رو عیان کردن، خوبی هایی که تو داده ای رو عیان کردن، یا نه اصلا خوبی های تو را به من خودشون انتساب نسبت دادن و مرا بدون متصف کردن، منو مؤاخذه نکن. مگر جای مؤاخذه داره؟ فرض کن یه نفر گفته به به چه آدم خوبی، خب ولی یکی دیگه گفته چرا ما رو مؤاخذه میکنن. حرف همینه که جلوتر خدمتتون عرض کردن، وقتی که این گفت به به، معناش اینه که کمالات و لوازم و برایندهای اسماء جمال الهی در وجودی ظهور پیدا کرده، آن اندازه ظهور پیدا کرده که دیگران متوجه شدن. حالا که دیگران متوجه شدن، هم اسماء جلالی الهی و هم مظاهر اسماء جلالی الهی، اینها هم میخوان که یه خود اینجا نشون بدن. همینجا خدمتتون عرض کنم یک نکته رو و خیلی مختصر و کوتاه، این که شیطان رقابت میکنه با انسان، اونم از همین مقوله و از همین نوع هست. این که هرگاه حتی اگر عبادت انجام دادیم، حتی اگر کار خیری انجام دادیم، بلافاصله همراهش اظهار ذلت، مسکنت، فقر، بیچارگی، بدبختی و مانند اون، اگه بلافاصله پشتش نباشه، جایی است که شیطان میتونه ظهور پیدا کنه یا میتونه که عداوت خودش رو آشکار کنه و در نتیجه سختی و گرفتاری ایجاد کنه. یعنی کسی نماز خوند و نمازش هم، حالا برخی از بندگان خدا میگن که الان چند روزه که نمازمون به دلمون نمیچسبه، اتفاقا نمازی خوبشون همیناست که به دلشون نمیچسبه. روزی که نماز به دل کسی نشست، یا روزی که احساس کردن دیگه امروز نمازمون خیلی خوب بوده، یا رفتن دعا خوندن، بعد از دعا دیگه احساس خیلی شادی، خوشی، خوبی میکنن که خوب شد ما دیگه دعا رو خوندیم، اگر ما نخونده بودیم حتما یه بخشی از جهان فرو ریخته بود. هر موقعی که کسی به اعمال خودش که نگاه کرد، دید به به چه کاری خیلی خوبی انجام داده، جای حضور شیطان هست. یکی از این دو کار رو باید انجام داد. وقتی یه کاری که انجام دادیم، حالا این به دل نشستن و ننشستن یه مقدارش اختیارش دست ما نیست که بشینه یا ننشینه، اون دیگه مربوط به اوست، نشاندن نیست، نشستن است. البته یه مقدارشه، یه مقدارش هم این که دل ما هم زود همه چی بهش میشینه، خب اینم یه بخشش هست که همین اندازه که کسی تو حمام دستش گذاشته در گوشش، یک صداش بلند کرده میگه به به چقدر خوب خوندم، خب در هوای آزاد اگر خوندن مهمه، و الا بعضی جاها صدای همگان خوب هست. وقتی میگفتن تو کوچه آواز میخونه، صداش هم بد خودش هم میدونه، بعضی نمیدونه، البته اگر بدونن خوبه، ولی خب خیلی هم نمیدونن، اغلب خلق، اکثریت قریب به اتفاق نمیدانند. اون چرا که خوبی اظهار میکنن و به عنوان خوبی معرفی میکنن، اینا خوبی هایشان نیست، این اولا، و اگر خوبی باشد خوبی های ایشان نیست، خوبی دیگری است. خوبی دیگری رو دیگه قیافه گرفتن، این بله کار عوامانی میتونه باشه، که کار عوامانی یعنی این که مثلا کفش یه نفر رو میپوشیم تا بریم یه جای پوز بدیم، خب کفش دیگران که پوز دادن نداره که، لباس دیگران، کلاه دیگران، عبای دیگران، فرش دیگران، مبل دیگران، خونه دیگران، ماشین دیگران رو ما بپوشیم، ما سوار شیم مثلا تا دیگران بگن به به، و این به به گفتن به من ارتباط نداره که، بلکه برعکسه، وقتی به به که میگن یعنی به به اونی که اینا رو داره و اه به تو که همینم نداری. خب بهتر اینه که آدم چرا خودشو در مرزی به به قلابی قرار بده. به هر حال آیا وقتی یک کسی این گونه انجام داد مورد مؤاخذه قرار میگیره؟ نه به معنای جلسه گذشته، به این معنا احتمال اینکه مورد مؤاخذه اسماء جلالی الهی قرار بگیره هست. وقتی یک کار خیری که انجام دادیم و عمل درستی رو که انجام دادیم، یا باید که بلافاصله بگیم خدایا این لطف تو بود، عنایت تو بود، من از خودم هیچی ندارم، این لطفی بی پایان تو بود که عیان شده است، و کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرت. وقتی اینو گفتیم شیطان میگه خیلی خوب، اینو کارش نداشته باشی. البته این تعبیر هم ممکنه خیلی مناسب نباشه، شیطان در این گونه حوزه ها نمیتونه دخالت کنه. وقتی کسی میگه که اگر من چیزی نوشتم، اگر کاری انجام دادم، حرفی زدم، غذای درست کردم، کفشی مثلا خریدم، یک کاری انجام دادم، اینا به من ارتباط نداشت، که این کارهایی که انجام دادم مربوط به دیگری بود، دیگری اون وکیل دیگر انجام داده، اون غنی دیگر انجام داده. میگه ما در کار خدا که اعتراض نداریم، کارش تو نباشه ما با تو کار نداریم. یکی هم که نه، اگر هم میگیم کار منه بگیم که از این کار بدتر دیگه نمیشد. یه بخشش اینه که تصنعی انجام بدیم، در آغاز چاره نداریم تصنعی انجام بدیم، بالاخره خلق خدا تو همین عباداتش یه مقدار ذوق میکنن دیگه. یه عبادتی انجام داد، اگه اینجا ذوق نکنه کجا ذوق کنه؟ اگر یه کار خیلی انجام داده، اینا اگر احساس آرامش نداشته باشه جای دیگه نداره. بنابراین تصنعی باید بگیم که نه این عیب داشت. این مثل همین که گاهی افراد مهمون دعوت میکنن، همین میگن ببخشید دیگه خوب نبود، ببخشید دیگه بد بود، ببخشید دیگه چنین چنان بود. خب این بی وجه نیست. اگرچه اگر برای یک جمع دیگری، یک مرتبه دیگری اینجور گفتن کاستن از قدر و قیمت نعمت الهی است، ولی کسی که میخواد که در حوزه کاری که انجام داده شیطان راه نده، پیوسته بگه که من میدونم که این شایسته شما نبود، این به درد شما نمیخورد، این اصلا مناسب نبود، حتما شور شده، حتما بینمک شده، حتما تغذ شده، حتما اینجاش عیب داشت، حتما اینجاش عیب داشت. شیطان وقتی میبینه که خب این خودش میفهمه که چه کار کرده دیگه، معلم میریم چه کار کنیم؟ شیطان قراره بیاد نقص ها رو عیان کند تا ما رو کنف کنه، دماغ ما رو بسوزونه و بعد هم ادعای خلافت الهی نداشته باشیم. خب وقتی کسی هنوز که شیطان نیومده، هنوز که با خبر نشده ما کاری انجام نمیدیم که نه اصلا پیوسته عرق همه سر و صورتشو گرفته که این چه کاری بود که من انجام دادم، ای کاش این کار انجام ندادم، این خوبه، مطلوبه، خیلی خوب. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، معناش اینه که احتمال داره مؤاخذه کنه، مؤاخذه به همین معنا، و الا اینکه ما تو خونمون نشستیم یکی در جای دیگری گفته ماشاءالله فلانی میبینیم، خدا هم بیاد یقی ما رو بگیره که چرا گفته ماشاءالله. خب بفرما یقی هر کسی گفته ماشاءالله همونه بگیرش، ما چه ارتباط داره؟ ما که نه اهل ماشاءالله، این آله انشاءالله. و اجعلنی افضل مما یظنون. خب دیگران، اینم در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، دیگران به اندازه حد فهم و درک و حوزه وجودی خودشون توصیف میکنن و مدح و تسکیه کسی رو میکنن. پارسا میخواد که خدایا حالا این چیزی که میگن رو، ولی اون که خیلی خوبه، ولی بالاخره با تعین اونها مقید شده، ما رو از این حوزه تزکیه و تسبیح و ستایش مقیدات خارج کنید، یه جایی برسون که به جای اینکه اونها تسکیه کنن، خلق خدا تسکیه کنه، خودت تسکیه کنی، به جای اینکه دیگران بگن به به، خودت بگی به به، به به تو مقدم و اصل و ریشه همه خوبی ها و به به های دیگر است. واغفر لی ما لا یعلمون، و اون چرا که اونا نمیدونن. خب البته اینم حتمیه که کسی که دیگری رو تعریف میکنه که به همه مراتب و جوانب وجودیش که احاطه و آگاهی نداره، که این کاریو که دیدر نگاه میکنه میگه احسن، خیلی خوب بود. این اولا، و ثانیا کسی که دیگری رو داره تسلیم میکنه، حمد میکنه، ستایش میکنه، قصد نداره که یه مرتبه همه نمره‌هاش رو بگه، که میگه باری کلا نمره انشاش خیلی خوب بوده. لازم هم نیست بلافاصله بگه البته ریاضیش هم صفر گرفته، ریاضیش که دیگه به همه ارتباط نداره، که معمولا خلق خدا تعریف هم دیگه رو میکنن به یکی از این مواد امتحانی نگاه میکنن، و الا اگه قرار بشه یکی به همه مواد امتحانی نگاه کنه، امکان ارتباط با خلق نیست. اگر میخوایم ارتباط با خلق داشته باشیم، نگاه کنیم ببینیم که ضمیرش پاک است یا پاک نیست، دیدیم خب پاک، خوبه. زبانش پاک است یا پاک نیست، اگر دیدیم خوبه. مراتب وجودیش پاک است یا پاک نیست، همه اینها رو ببینیم، همه رو بدون استثنا نمره گرفته. خب خیلی از مراتب وجودیش اصلا ما آگاهی نداریم، بی خبریم که نمره گرفته یا نمره نگرفته. اگر دوستی و صداقت و ارتباط با خلق متوقف بر آگاهی ما به همه جوانب خلق و نمره آوردنشون در همه جوانب باشه، امکان ارتباط نیست. بلکه برعکس، اگر ما به همه جوانب خلق آگاهی داشته باشیم، به تعبیر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، لو تکاشفتم ما تدافنتم، اصلا امکان نداره با کسی ارتباط داشته باشیم و رفاقت و صمیمیت پیدا کنیم. یا باید که بی اطلاع باشیم از مراتب وجود دیگران، از جنبه های مختلف دیگران. خب ما بفرمایید خلقی یه نفر دیدیم خیلی خوب بود، بی خود دعوانی میکنه، نزانی میکنه، اما با جنبه های دیگرش اصلا کار نداریم. ما دیدیم خطی یه نفر خوب بود، با بقیه کاراش کار نداریم. دیدیم که فکر یه نفر خوب بود، با بقیه جنبهاش کار نداریم. یا باید که اینجوری باشه که با جنبه های دیگر کار نداشته باشیم و اصلا چشمونو ببندیم، یا اگر چشمونم باز کردیم تازه نمیتونیم ببینیم و نمیتونیم مشاهده کنیم، تا اینکه توانایی داشته باشیم ارتباط با خلق رو داشته باشیم. اما برای خدا که چی پوشیده نیست. دیگران اگر ستودن، اولا یکی از کارهای ما رو ستودن، نه همه کارها رو، یا بدین خاطر که چاره‌ای نداشتن، یا بدین خاطر که احاطه نداشتن. اگر گفتن که مثلا چه فکر خوبی فلانی داره، معنی نیست که عملش هم حتما خوبه، خیالاتش هم حتما خوبه، رفتار اجتماعش هم خوبه. یه نفر اگر گفتیم که بفرمایید که گمان خوبی درباره بندگان خدا داره، خب گمانش خوبه، خوش خیاله، اما بقیه که معلوم نیست اینجور باشه. اصلا نمیخوایم بدونیم که آیا همه مراتبش همین گونه است یا نه، چون ممکنه نباشه، یا نمیخواد بدونه. حوزه ارتباط خلق با هم دیگه غالبا همینجوره، دو نفر با هم دیگه شریک میشن، میگه امانت داره، نماز هم میخونه، نه خب ما چه ربطی داره نماز میخونیم، میخونه بخونه، نمیخونه هیچ وقت نخونه، ما ارتباط نداره. که این که فلان کس خوش برخورده، این خوش برخورد بودنش معیار و ملاک اینه که ما باش ارتباط داشته باشیم، اما این که آیا مثلا معارف الهی هم میدونه، به ما چه ارتباط داره، میدونه بدونه، نمیدونه ندونه. اصلا کارهای اجتماعی دیدین که تو حالا چه کسی داره حزب و باند باشه چه نباشه، معمولا افراد برای خودشون باند دارن، باند ناشناخته یا حزب ناشناخته. خب جمعی میگن خب ما دوستانمون اینا هستن، آشنایانمون اینا هستن، با این افراد ارتباط داریم، یعنی حزب ما اینها هست. خب اینا علت تحزبمون، علت ارتباط و دوستی و صداقتمون چیست؟ اینه که یه خوبیایی در اینها دیدین، همین اندازه کفایت میکنه. نگی این که یه بدی هم داریم، یه بدی ها برای این خوبی های ما مناقض نیست، از بفرمایی مخل نیست، از بین نمیبره. اگر درست داوری کرده باشیم همینجوره، اصلا تو دنیا غیر از این امکان پذیر نیست. میگه ما به لحاظ سیاسی هم فکریم، همین اندازه کفایت میکنه برای اینکه روابط سیاسی داشته باشیم. اگر چه شما یه غذای خاصی میپسندین، ما یه چیز دیگه رو میپسندیم. شما مثلا وقتی که مسافرت میرین، اوقات فراغتتون رو میرین زیارت خانه خدا، زیارت عتبات میرین، یکی دیگه میره لب دریا، میگه اینا شما ارتباط نداره. که ما همین اندازه که به لحاظ سیاسی هم فکریم کفایت میکنه، به لحاظ اخلاقی به هم شباهت داریم، در هر دون صداقت داریم، هر دون قصد کلکوف مکروه فریب نداریم، مانند اینها. اغلب خلق ارتباطاتشون بر این اساسه که به یک جهت فقط نگاه میکنن، جهت دیگه اصلا مد نظرشون نیست. ممکن یه اقلیتی هم باشه که اینها بیشتر از این یک جهت مد نظرشون باشه، ولی احاطه ندارن. ولی خدا احاطه داره، میگه خدایا اینها که منو تعریفم کردم، میدونم که یا به یک کار نگریستند ولی میتوانستن به کارهای دیگر بنگرن، یا اصلا نمیتوانستن بنگرن، ولی تو که هم میتوانی بنگری و هم مینگری، پس بنابراین نقصهای من رو میبینی. وقفر لی ما لا یعلمون، اون چرا که اونها نمیدانن و اون چرا که از حوزه محاسبات اونها بیرون شده، اینا رو بر ما ببخش و نادیده بگیر، یا حالا در یه جای دیگری تبدیل به احسن کن. تا اینجا یک نوع بحث داشتیم و یک سری صفات رو میگفتیم که حالا به فرمان اوجش هم همین قسمت های اخیر بود. از اینجا لحن خطبه تغییر پیدا میکنه و به مباحث دیگری میپردازه که اگر در جای دیگر به اشاره بود که به اشاره بود، اینجا به صراحت هست. یعنی مهمترین ویژگی های پارسا و متقی رو به صراحت، به صورت علنی، به گونه ای که میخواد بگه اگر این ویژگی ها نبود، این پارسا نیست، این متقی نیست. به تعبیر دیگه مخاطب رو آرام آرام به صورت اشاره، به صورت کنایه، البته به اندازه فهم مخاطب، او رو آورده به اینجا که نه انگار اینا هم شرط تقوا هست، اینا هم انگار هست، اینا هم انگار انگار انگار، به اینجا که میرسه میگه اصلا غیر از اینا که شرطی نداره که. پس فمن علامت احدهم، گویی اگر اینجوری بگیم که تا اینجای خود مقدمه خود بوده، از اینجا اصل مطلب مطرح میشه. اگر بگیم تو اینجا اشاراتی به صفات متقین بود، از اینجا همون اشارات به صراحت تبدیل میشه، بیراهه نگفتیم. فمن علامت احدهم انک ترى له قوتا فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین و حرصا فی علم و علما فی حلم. خب صفات متقین که عرض کردم خدمتون، فصل از اینجا شروع میشه، صفاتی رو بیان میکنن که هر کدامش، اگرچه عبارت ها بسیار کوتاهه، ولی شرح و تفصیل بسیار زیادی داره. گمان بنده اینه که اون چرا که در این صفات بیان کردن رو اگر بخوایم در معارف الهی جستجو کنیم، تقریبا میشه گفت که بیشتر از نیمی از معارف الهی به همین ها برمیگرده. این که میگم بیشتر از نیمی، به خاطر اینکه یک مقداریش مربوط فروتر از این هاست، مربوط به عمل است، مربوط به روابط اجتماعی و مانند اونها هست. جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن، آنگاه که همه تشنه ان سیراب باشید. یک بخشش مربوط به این مراتب فروتر هست که خب ظواهر شریعت، عملها، اخلاقها و مانند دینها، این یه بخشه. یه بخشی هم مربوط به فراتر از این هست که معارف حقیقی دقیق که متقین حداقل این درجه از تقوا به اونها دست پیدا نمی کنه. اون ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اتقوا الله و یعلمکم الله، اینا مربوط مراتب بالاتر هست. بنابراین یه بخشی، حالا بفرمایید یک چهارمش مربوط پایین‌تر، یک چهارم مربوط فراتر از تقوا، حداقل یا حالا به طور متوسط بگیم نیمی از کمالات و معارف الهی مربوط به همین درجه هست که مرتبه تقواست و اولین درجه حب الهی است و اولین درجه قرب الهی و ورود در بساط و سفره رحمت خاص خدای متعال هست. اون مراتب قبلی ضمن این که رحمت عام بود، احتمالاً یا زمین سازی میکرد برای رحمت خاص. یعنی حالا اگر خلق خدا عبادتشون انجام دادن، واجباتشون انجام دادن، در روابطشون، معاملاتشون قصد تقلب، نیرک و مانند اونها را نداشتن، خب همین کاری انجام میدن که عامه خلق انجام میدن، اینا از رحمت عامه الهی، رحمت رحمانی برخوردار هستن. ولی امید میرود که اینها زمین سازی کند که استحقاق یا استعداد شفاعت رو داشته باشن، یعنی در عالم، حالا چه در اینجا چه در عالم دیگر، با ذم زمیمه، با اضافه کردن چیزی بر اونها و همون تعبیر دیگه متعارف با شفاعت، ممکن اینها از این حوزه رحمت عام عبور کنن، به رحمت خاص هم دست پیدا کنن. ولی کسانی که به این درجه میرسن همینجا قابلیت و استعداد دریافت رحمت خاص الهی رو دارن، یا اولین مرتبه دریافت رحمت خاص الهی، آن کسب ویژگی‌ها و نشان‌ها و علائمی است که در حوزه تقوا گفته شده و ظهور و بروز داره. خب اولین جملش رو، نکه ترا له قوتن فی دین، اولا روی همین نکه ترای توضیح خدمتتون عرض کنم تا بقیه رو، البته سعیم برای اینه که خیلی مفصل نشه و به اختصار مباحث رو مطرح کنیم، چون که از اول خطبم قصد بر همین بود که مفصل نشه و گمان میکنم تا به حال هم مفصل نشده، چون اعتقاد بنده بر اینه که اون چرا که ولی کامل بیان میکنه تمام معارف الهی رو یا به عبارت یا به اشارت یا به لطائف یا به حقایق در همون جملات کوتاهش بیان میکنه. یعنی اگر مثلا یه زیارتنامه داشتیم مانند زیارت جامعه کبیره، یکی دیگه داشتیم مانند جامعه صغیره، یکی دیگه داشتیم مانند امین الله، یکی دیگه کوتاه‌تر، بیایید به عبارت بسیار کوتاه برسونید، زیارتنامه کوتاه، اعتقاد بنده بر اینه که همه معارف الهی از صدر تا ساقه بدون استثناء همه اینها رو در این زیارتنامه آورده، منتها برخیش رو در عبارتش آورده، برخی در اشارتش، برخی هم در اون دو مرتبه بعدی. یا سوره های قرآن، اعتقاد بنده بر اینه که هر یک از سوره های قرآن رو اگر در کسی بفهمه، دقت داشته باشه، تمام معارف الهی رو، یعنی از توحید تا معاد، از وحدت جمعی اولی تا وحدت تفصیلیه آخری، تمام اینها و همینطور میانه راش، یعنی مباحث اخلاقی، مباحث عبادی، مباحث شرعی، مباحث فراتر از اینها و حقیقی، همه اینها در هر سوره از سوره های قرآن جمع است، یا عبارت بخشیشو عبارتش میرسونه، بخشیشو اشارتش میرسونه، بخشی هم لطافت و یا لطیفت و حقیقتش. به گونه ایست که اگر حالا در مورد مثلا قل هو الله یا سوره قدر یا سوره حمد و مانند اینها وارد شده، ولی بقیه سوره هم همین گونه است از یک جهت. یعنی اگر کسی سوره قل هو الله رو بفهمه، فقط توحید رو نفهمیده، بلکه هم وحدت حقیقی رو فهمیده، هم کثرت حقیقی رو و هم رابطه وحدت حقیقی کثرت حقیقی. پس اگر جایی مثلا شنیدین که همه معارف الهی و هم قرآنی و هم روایی در بای بسم الله نهفته است، گمان نبرید که زیاده روی کردند و اقرار کردند. و اگر کس دیگری گفت که نه در بای بسم الله بلکه در نقطه با، این همه اینها در نقطه نیست، در نقطه بایی هم که ما میگیم نیست، در نقطه بایی که خدای متعال یا ولی کامل بگوید همه چی نهفته است. ویژگی ولی کامل همین است. سرش اینه که این سرش براتون روشن و آشکار و ذهنتون باش آشناست که در جای دیگر گفته شده که فعل از مراتب وجود فاعل هست. یه قدری دقیق تر بخوایم بگیم، فعل رقیقه فاعله، همون فاعل را، فاعل که حقیقت است، بفرمایید خلاصش کنن و اسارش رو بگیرن، تبدیل به فعل میشه. وقتی ولی کامل میگه بسم الله، این بسم الله فعل اوست، باشم فعل اوست، نقطشم فعل اوست. وقتی اینجور شد، این رقیقه فاعل شد. وقتی رقیقه فاعل شد یعنی تمام آن چرا که در وجود فاعل جمع بود، تمام کمالات از جمال و جنان، از آن چرا که این دو رو به هم ارتباط میده، همه اینها در این با جمع است. البته بای ما هم این گونه است، بای ما هم رقیقه خودمون هست، بای دیگری هم رقیقه خودش هست. پس هر کسی اگر وقتی کلمه سخنی جمله رو میگه، ولی اینکه در کتاب لغت نگاه کنیم همون معنایی رو که داره که همه مشترکن، ولی نه، این کلمه رقیقه وجود این فرده، این کلمه رقیقه وجود فرد دیگر هست، و چون این حقیقت ها با هم دیگه تفاوت دارن، رقیقت ها هم با هم تفاوت دارن، البته کارشناس میخواد که متوجه بشه، آگاه و خبیر میخواد که متوجه بشه. پس هر چرا که در معارف الهی وجود داره بدون استثناء همه را میتوان در یک جمله کامل ولی خدا بیان کرد، یا فهمید یا یافت. منتها اگر ما نمیتونیم اون امر دیگری است، ما نمیتونیم بفهمیم که آیا ولی کامل این معانی هم مقصودش بود یا نبود، نفر بعدی چرا متوجه میشه؟ او که کاملتر از ما باشه یا هر دوی ما باشه، او اینها رو متوجه خواهد شد. این خطبه رو که یا این قسمت ها رو که داریم این اندازه شعر میدم، اینو خدمتتون عرض کردم که ولی اینکه قصدمون اینه که به اجمال بگذرونیم و خیلی کوتاه بگیم، ولی و در این حال سعی و تلاشمون هم کردیم و نهایت تلاش رو داشتیم که روایات رو کم مطرح کنیم یا به حداقل اکتفا کنیم یا اصلا جستجو نکنیم در روایات رو. خب میبینیم با این امکانات وسیعی که وجود داره، مخصوصا این سی دی ها و معجم ها و اینها، خب خیلی روایات رو راحت در اختیار ما قرار داده و کسی هم که روایات رو بتونه متوجه بشه میفهمه که این روایاتی رو که مربوط به این مسئله و موضوع هست تعدادش خیلی زیاد هست، یعنی از زیاد هم زیادتر هست. خب همه اونها رو نمیشه گفت، به خاطر اینکه اگر کسی بخواهد یک سوره از سوره های قرآن رو تفسیر کنه، یک خطبه از خطبه های امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو تفسیر کنه، تمام عمرش رو باید بگذاره، بعد به یک نقطه برسونه، به نسل بعدی هم سفارش کنه، وصیت کنه من تا اینجا رسوندم، شما دنبالش رو ادامه بدید. یعنی این گونه نیست که ما بتوانیم در این فرصت کوتاه و در عمر کوتاهمون و با توانایی کوتاه، محدودیت‌های بسیار زیادی که از جوانب ششگانه داریم، ما بتونیم سخن ولی کامل رو که رقیقه وجود ولی کامل هست عیان کنیم و آشکار کنیم، بگیم اون چرا که لازم بود و اون چرا که گفتنی بود همین بود که من گفتم، دیگری نمیتونه چیزی برش بیافزایه. نه فقط عبارات رو تعبیر کنیم، تغییر بدیم. این جمله رو حتما شنیدین که بسیاری از بزرگان سفارش کردن، مثلا مانند مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که فرمودن که هر 3 سال یک بار باید قرآن تفسیر جدید بشه. خیلی‌ها گمانشون اینه که این تفسیر جدید مقصود اینه که خب عبارات رو امروزی کنیم، حتما در این 3 سال مردم فکرشون عوض شده، نسل عوض شده، یه جمع جدیدی رو کار اومدن، یه جمعی از اون قبلی ها رفتن، بنابراین اینا مطلب جدید میخوان. اگرچه معارف الهی همونها بود که گفته شد، ولی زبان رو تغییر بدید تا این مخاطب جدید هم متوجه بشه. این دیگه کمترین معنا یا معنای عوامانه اون هست، بلکه معنای این سخن اینه که یک بار که همه قرآن رو تفسیر کردید، فرض کنید 3 سال طول کشیده، نگید که خب ما که دیگه تمام شد قرآن رو بگذاریم کنار، تفسیر رو گفتیم. نه، اونایی که گفتی یک لایه از 1000 لایه بود، حالا شروع کن لایه دوم رو، لایه سوم رو، لایه چهارم رو، بعد از این که عمرتن تمام شد دیگران رو بگو که این رو ادامه بدن. پس اگر بخوایم که به تفصیل صحبت کنیم، تفصیل در حد خودمون، نه در حد کلام امام معصوم، در حد خودمون بخوایم صحبت کنیم، یه خطبه رو باید که شروع کنیم به گفتن، اونم تا آخر عمرمون رو یه 4-5 تا نکته رو یا 4-5 تا گزاره و جمله و فراز رو بتونیم تفصیل رو توضیح بدیم. ولی از طرفی هم خب گویی اینجوری هم نمیشه عمل کرد. گاهی به نظر میرسه که لازمه یک مختصری، اون سابق طلبا کتاباشون اینجور بود که یک کتابی رو مختصر یه 20 صفحه میخوندن، کل کتاب 20 صفحه بود، در کتاب بعدی 50 صفحه همون 20 صفحه رو 50 صفحهش کرده بودن، کتاب مثلا صرف میر میخوندن، بعد نوبت به تصریف میرسید، بعد نوبت به شرح تصریف میرسید، عوامل میخوندن، نوبت به هدایه میرسید، نوبت به صمدیه میرسید، نوبت به ابن عقیل میرسید، نوبت به مغنی میرسید و همینطور ادامه بدین. در همه کتابشون رسمشون این بود که ابتدای کتاب مختصر میخوندن، بعد تمام میشد یک کتاب مفصل همین بود، ولی مفصل، و همینطور ادامه میدادن. در علوم دیگر هم که میبینین همین گونه است. ظاهرا چون شرط و راه و روش تعلیم و تعلم همین است، چاره‌ای نیست که به اختصاری بخشی رو بگیم، برای اینکه به مرحله و مرتبه دیگری هم انشالله برسیم. اونی رو که نیت داشتیم و در ذهنمون بود که انجام بدیم این بود که خطبه متقین مقدمه شرح زیارت جامعه باشد، ولی حالا اگر خدا خواست و لطف خدا شامل حالمون همگی بود که به آن هم بپردازیم و برسیم و بگیم و بشنویم، خب مثل همه کارهای دیگه ممنون و خدا هستیم و سپاسگزاریم. اگر هم موفق نشدیم حتما صلاحی در اون بوده یا کوتاهی و قصوری در ما بوده، و در این حال ضمن اینکه از خدا سپاسگزاریم که اون چرا که خلاف مصلحت بود بر ما نازل نکرد، در این حال می‌خوایم که استعدادمون قابلیتمون رو افزون کنه که بتونیم به مباحث دیگر هم بپردازیم و شرح دیگری هم در مباحث دیگر داشته باشیم. قبل از اینکه انک ترا، این درسته که معناش اینه که تو میبینی که او در دین قوی است، قوت دارد در دینش، ولی عبارات یه قدری دقت بیشتری کنیم اینه که اولا انکا، هم انا، هم کاف خطاب و هم ترا هم فعل مخاطب، مثل اینی که گفته که واقعا، قطعا، یقینا، بیشک، بیتردید، این ویژگی هایی رو که میخواییم بگیم عیان آشکاره که تو هم میفهمی، نه اینکه متقی کسی باشد که قوتش در دین، فهمش در دین و مانه یا یقینش یا ایمانش یا صبرش و مانندونها ممکنه زیاد باشه ولی ما که ندیدیم. میگه اگر ندیدی، مخاطب متعارف اگر ندید، حکایت داره که به مرتبه اول تقوا نرسیده است. یه وقتی مخاطب غیر متعارفه، یعنی ضعیفه، نارساست، دیدنش دیدن نیست، چیزی میبینه که سنگ باشه یا چوب باشه یا فلز باشه، همینا رو فقط میتونه ببینه، ولی نتونست معنا رو بفهمه، نتونست فهم رو بفهمه، نتونست ایمان رو بفهمه، یقین رو بفهمه، معرفت اینا نتونست بیابه، اون مقصر خودشه یا او معیار قضاوت نیست. یعنی اگر مثلا بنده و شما در جای قرار گرفتیم، حتی کسی نه فقط علممون، فهممون، درکمون، ایمانمون اینا رو که نفهمیدن، بلکه اصلا نفهمیدن که ما اهل کجا هستیم، از کجا اومدیم، چرا لباسامون اینجوره، اون دیگه تقصیر اوست، او هم باید یک کمی بجنبه تا بفهمه که بالاخره آدمی که اینجوری داره لباس میشه حتما یه معنای خاصی داره. که یه وقتی در اون کجا سابق بودم، یه نفر در یک مترو که نشسته بودم، یعنی وقتی وارد شدن دیدم که جا برای نشستن نیست، فقط یه نفر از این آدمایی که عجق و عجق پوچون رو خیلی میرسن، میگفتن بهشون پانک، اینا نشسته بود و نشسته بود روی دو تا صندلی کنارم دیگه، یکیشو نشسته بود یکی دیگهش خالی بود، بقیه کنارش نمی نشستن، احتیاط میکردن. بالاخره من رفتم نشستم کنارش، گفتیم حالا دیگه هرچی باد آباد دیگه، اینا حتما هرچی خب بشه بشه دیگه، ولی در این حال مراقبش بودم که حالا همچی نباشه که خطری ضرری داشته باشه، چون خودشون نسبت به اینا وحشت داشتن. اینا مثلا تو پیاده رویی که 2 متر 3 متر پیاده رو هست، یکی که اینجا کنار پیاده رو که میستاد، بقیه وقتی میومدن جلوش نیم دایره میرفتن تو خیابون، بعد میومدن اینجا از نزدیکش عبور نمیکردن. خب اینا رو که من دیده بودم، خب هرچی از دورم دیده بودم، خب وقتی خودشون که مثل خب اینا پدران این فرزندان هستن، برادران و خواهران اینا هستن که اینقدر وحشت دارن، ما که دیگه باید که از همه چی وحشت داشته باشیم. بالاخره دل رو زدیم در یا رفتیم که نشستیم، ولی در این مراقبش بودم که نکنه ضرری خطری، دیدم او هم مراقب منه، او انگار بیشتر وحشت کرده بود که این دیگه کیه که با این دل و جرأت اومده، این یه قدمش، یه قدم دیگه شوخی، این چه لباسیه که این آدم پوشیده تو این مملکتی رو که مردم حالا مخصوصا در اون فصلهای خاص، حالا در ماهای خاص مثل ماه آگوست که دیگه فصل گرماشون هست و حداقل لباس قناعت میکنن، حالا یکی باشه که مثلا این همه لباس، یه قبای و یه عبای و بعد دور سرش هم باز کاملا پیچیده باشه که اصلا هیچ جا رو باقی نگذاشته باشه، اون بنده خدا هم وحشت داشت. دیدم همینطور اون هم داره من نگاه میکنه، گفتیم حالا یه لبخند زدنش مانعی نداره که این ترس از او فرو بریزه، علاوه بر این که بودیم واکنشش یه ترس ما هم فرو میریزه. ما که یه لبخند زدیم، دیدیم نه او هم بنده خدا همینجور لبخند زد، دیگه ارتباط برقرار شد، یاد ما راحت شد دیگه. او میگفت که حالا بعد از کلی گفتگو که حالا یه جدی خدمتتون عرض کردم، میگفت که این چه لباسی پوشیدی؟ گفتمش که شما هم که ملا دارین که کشیش دارین، راهب دارین، راهبه دارین و اکثرشون هم آدم خوبی هستن. حالا نمیخوایم که بگیم مثل مسلمون ها هستن، ولی بالاخره تو اون جمع، تو اون شرایطی رو که این همه بی حساب، بی کتابی، بی انضباطی وجود داره، اونا خیلی کامل، هم پوششون، مردانشون پوششون کامل، زنهاشون پوششون کامل، یعنی اونا هم تقریبا مثل ما میمونه. حالا درست عبا ندارن جز در مراسم عبادیشون، ولی قباشون هم اینطور کامل تکمیل، کلا دارن حداقل روسری، خانم هاشون مقنعه دارن که کاملا تا کمرشون میپوشونه. در برخی از جا هست که اون روسری سه گوش میشن، ولی بقیه اوقات مقنعه پوشن، اونم تا کمرشون پوشیده. گفتم شما اینا رو که دارین که ما هم از همین نوع هستیم، ولی یه مدل دیگری، شکل دیگرش. حالا کسی همین اندازم نفهمید، اون مشکل او داره. او دیگه نباید بگیم که حالا ما باید گونه باشه که هر کسی مثلا بدون که حالا ما خوبیم و بدیم. ولی اگر انسان متعارف، انکه مخاطب امیرالمومنین، یعنی در یک جلسه ای که مؤمنین نشستن، مسلمان ها نشستن، میگه متقی ویژگیش اینه که حتما و قطعا تو هم میفهمی که این ویژگی ها رو داره، نه اینکه ویژگی هایی داره که حتما عالمان میفهمن، حتما شب زنده‌داران میفهمن، نه، ویژگی های آدم متقی و پارسا به گونه ایست که انسان های معمولی و متعارفی که در حوزه تقوا زندگی میکنن میتونن متوجه بشند. چیز پوشیده و پنهان نیست. حداقل اولین درجه تقوا این گونه است که پوشیده و پنهان نیست. همه اینها که حالا در جای خودش خدمتتون عرض میکنم عیان و آشکار میشه. خب پس اولین نشانه پارسا این است که نشانه هایش عیان است برای معمول مردم و متوسط مردم، مگر کسانی که از حد متوسط یا مثلا ندیدن از نزدیک با کسی و اینجور افراد زندگی نکردن، یه بار تو خیابون دیدن، یه بار تو اتوبوس دیدن، ولی کسانی که باشون حشر و نشر داشته باشن این صفات رو میتونن بفهمن. اولین صفت عبارت است از قوتن فی دین. اینها دیندار قوی هستند. قوت دینداری اگرچه به ذهن ما یا به ذهن متعارف ما میرسه که آدم دیندار هستن یعنی عباداتشون رو به جا انجام میدن، مثلا مستحباتشون رو مراقبت میکنن، اسکارشون رو به جا میارن، خدمات اجتماعیشون انجام میدن، و بالاخره اگر به ما بگن که خب دیندار کیست، میگردیم دنبال کسی که نماز جماعتش به موقع هست، وظایف عبادیش رو انجام میده، وظایف اجتماعیش رو انجام میده، واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، اینا رو ما میشناسیم. ولی از مجموعه تعالیم دینی و روایات یک امر دیگری به دست میاد که این از لوازم آن هست. درباره این گونه امور مثل این که انجام واجبات، ترک محرمات، عبادات رو انجام دادن، خدمات اجتماعی انجام دادن، خلیق بودن، خوش برخورد بودن و مانند اینها که اینا رو ما نشان دینداری میدونیم، اینا نشان دینداری نیست. اینا رو ممکنه که افراد دین هم نداشته باشن اینا رو داشته باشند، یا ممکنه که کسانی که دیندار هستن اینا رو داشته باشن ولی عیان آشکار نباشه، به خاطر اینکه یه بخشی از زندگی دینداری عملی انسان‌ها به خفایشون ارتباط داره، به زندگی خصوصیشون ارتباط داره. این که مثلا کسانی که ما میشناسیم حالا اهل عبادت هستن یا نیستن، خب ما چه میدونیم که هستن یا نیستن، ما فقط دیدیم که نماز واجبشون رو 10 بار 20 بار خوندن. این که حال، اما این که اعتقادشون چیست، فکرشون چیست، عقیدشون چیست، گاهی تو این تعبیرهایی رو که رد شده مثلا یه جای گزینش میکنن، نامی میفرستن که خب شما فلانی میشناسین چجور هست، آیا چنین چیز عقیده داره؟ من اونجا معمولا می نویسم که آخه اینم حرف شما، می پرسین که این عقیده داره؟ عقیده رو که نمیشه گفت چی کی به چی عقیده داره، که شما بگین نماز میخونه، ما میگم آره نماز چه میخونه، بگین واجبات انجام میده، میگیم آره انجام میده، بگین این کار انجام میده، میگیم آره، این کار انجام نمیده، میگیم نه. اینا رو میشه گفت، اما اینکه آیا عقیده هم داره یا نداره، بگین در مسائل سیاسی مثلا بفرمایید تو راهپیمایی شرکت کرده، خب میگیم ما گشتیم پیداش نکردیم، یا ما یا اینکه نه اصلا ما خودمونم شرکت نمی کنیم، گردیم یکی دیگه رو پیداش کنیم و شرکت کردی و شرکت نکرده. ولی دیگه نپرس که آیا اعتقاد به راهپیمایی هم داری یا نه، خب چه میدونیم اعتقاد داره، شاید شرکت کرده بدون اعتقاد، شاید اعتقاد داشته نتونسته شرکت کنه. یعنی در حوزه اعتقاد رو ظاهرن، در حوزه این که حالا این که فکرش چیست، ذکرش چیست، رفتارش چیست، بخش حوزه خصوصی است، اون حوزه خصوصی کسی نمیتونه در موردش قضاوت کنه و داوری کنه. بله، مگر بگم بر حسب ظاهر شما چی حدس میزنید؟ خب آره میشه حدس زد، ولی یادآوری این نکته لازمه که حدس ما به اندازه خودمون خطاپذیره، همچنان که اگر قضاوت صریح داشته باشیم ممکنه خطا داشته باشه، حدسمون هم ممکنه که خطاپذیر باشه. پس ممکنه که بر حسب ظاهر قوت در دین و دینداری همین باشه، ببینیم عملش چجور هست یا حوزه رفتار و اخلاقش چگونه هست، یه بخشه. ولی از مجموعه معارف دینی به نظر میاد که دینداری غیر از اینه، این از لوازمشه. دینداری عبارت است از دین فهمی. دیندار به کسی میگن که دین را یا حداقل مراتبی از مراتب دین را فهمیده باشه. حقیقت و هویت آدمی و قدر و قیمت آدمی به فهم باز میگرده، نه به عمل. اگر کسی خوب عمل میکنه ولی فکر خوب نیست، عقیده خوب نیست، یا جاهلانه است یا عوامانه است، خب اون عمل به اندازه این فکر ارزش داره، نه بیشتر. این روایت رو که مکرر در جای دیگری ملاحظه فرمودین، یا گاهی هم خدمتتون عرض کردم، که جمعی در قیامت بدنشون بدن سالم، بدن انسان، دستشون دست انسان، چهرهشون چهره انسان، حالا تو اونجایی که مربوط به چهرهشون میشه، و اندامشون اندام انسانی است، برخلاف اون کاریکاتورهایی که در قیامت آشکار میشن، که در واقع از تعبیرها داریم که شکمشون زیر تا 500 سال زیر دست پای مردم هست. این 500 سال یعنی دیگه اصلا جایی باقی نمونده که 500 سال، منظور سال زمینی، سال دنیوی، سال اخروی، میگه خودش اینجاست 500 سال زمین، به اندازه 500 سال را شکمش با خودش فاصله داره. این 500 سال ممکنه که باز رفتن پیاده رو باشه، در برخی زوایا داریم پیاده رو باشه، از سوار باشه، ماشین سوار باشه. حالا امروزه اگر یکی 500 سال با هواپیما راه بره، 500 سال با موشک‌های که فضا میرن، فضاپیما راه بره، شکم کسی اینجا باشه، این اختلال در رفت، در روایت هم میشه فهمید و هست که اینا اختلال رفتاری دارن که اینجور میشه. بدن مربوط به رفتاره. هر جا دیدین که گفته میشه مثلا کسی است که زبونی زیر دست پای مردم افتاده، این اکاد داره اختلال رفتاری داره. هر موقعی گفتن که این دستان خودش رو گاز میگیره میجوه، لبان خودش رو میخوره، اگه گفتن که برخی از اعضا و جوارح دیگر رو گفتن که این بالاخره نشون دهنده اینه که این متعارف نیست، اینا مربوط به رفتاره. اما هر موقعی که در روایات دیدین که این اندام سالمه، حالا اندام سالم یا ممکنه اندامش هم غیر سالم، فعلا اندام رو کار نداریم، ولی سرش سر احمق‌ترین حیوانه، این ارتباطی رفتار نداره. این که در قیامت جمعی مانند نمیدونم خوک، برخی شغال، برخی روبا، برخی باب، برخی بوزینه، برخی چی مشهور میشن، اینها یا مشکلات رفتاری دارن یا مشکلات اخلاقی. حداقل این نمادها نماد اینه، این کنایه ها کنایه اینه. وقتی گفته میشه که برخی مانند روباه مشهور میشن، این حکایت داره مشکل اخلاقی داره، برخی مانند مثلا خوک مشهور میشن، این مشکل اخلاقی داره، مشکل رفتاری هم که از لوازم حتمی مشکل اخلاقی است. اما اگر یه جایی اومد که نه این خیلی هم درسته، نه قیافش قیافه چرندبانه، نه قیافش چیه ترکیب یا اندام درسته، ولی سر سمطلا، این حکایت داره که در فهم توهی بوده. اصل اینه، اگه سر آدمی باشه، حالا زبونش بلند باشه قیچیش میکنن کوتاه میشه، سر آدمی باشه، اندامش نامیزان باشد میزانش میکنند، اما که سر حیوان نیست، یه هویت آدمی، هویت آدم نباشه، میدونین حماقت رو دیگه نمیشه هیچ کارش کرد که. اخلاق رو میشه با تمرین و تکرار میشه عوضش کرد، رفتار رو با تمرین و تکرار و توصیه و سفارش میشه تغییرش داد، ولی حماقت رو چی؟ امکان نداره تغییر دادن حماقت، امکان پذیر. چنان که انسانی که زرنگ باشه، کیس باشه، باهوش باشه، اینه نمیشه که هوشش رو ازش گرفت. بله، حالا اگر میبینیم مثلا میشه یه ضربه تو سرش زد که او دیگه بیفته توی احمق‌ترین آدم‌ها، این اختلال مغزی پیدا کرده، نفسش هنوز هم باهوشه، نفسش هنوز هم نفس مؤمنه، چون نفسی که زرنگ نباشد نفس مؤمن نیست. اصلا ایمان جز به نفس کیس تعلق نمیگیره، یا کیاست و زرنگی و سیاست جز از لوازم نفس مؤمن نیست. برای همینه که این کسانی که زرنگ هستن درجه از ایمان رو دارن، ولی اینکه ایمانشون به از مرتبه باطن نفسشون آشکار نشده، به اعتقاداتشون، به اخلاقشون، به عملشون ممکنه نرسیده باشه، ولی از صفاتشون میشه فهمید که کسانی که نمیشه سرشون رو کلاه گذاشت، نقطه مقابل کسانی که صد بار میشه سرشون رو کلاه گذاشت، ده بار قرارداد میبندن، دفعه 11 بازم سرشون رو کلاه میرن، 20 بار میبندن، دفعه 21 بازم سرشون کلاه میره، یکی دیگه نه، همون دفعه اولش هم امکان نداره که تقلب کرد و فریب و نیرنگ به کار برد. اینا نشانه ها یا بفرمایید که علائم حضور ایمان در باطن نفس هست. و اینا اگر این اون چیزی که در باطن نفسشونه در ظاهر آشکار بشه، خب خیلی قدر قیمت داره. به هر حال ملاک و نشان قدرتمندی دین یا دینداری قوی فهم دین هست. اگر فهم که باشه، امید میره که یا خودش اخلاقشو عوض کنه یا اخلاقشو براش عوض کنند، چون اصل وجود داره، فقط مونده که این اصل و پرده و پیرایه از روش بردارن تا این اصل آشکار بشه. اگر درون این صدف مروارید باشه، یا امید میرود که خودش آرام آرام برسد و دهان باز کند و خندان شود و این مروارید آشکار شود و بدرخشد، یا نه ممکنه که یا مرغی یا پرنده ای یا ماهی یا انسانی این صدف رو بشکافد، ولی بالاخره درون صدف باید چیزی وجود داشته باشه. والا اگر درون صدف چیزی نداشته باشه، خب حالا این خیلی هم این صدف خوب باشه و بشکافد و باز شود دهان باز کند، بازم کفایت نمی کنه، چون چیزی نیست، چیزی نشون نمیده. اصل دین فهم دین هست، قوت در فهم دین هست. اگر این باشه، امکان این که خودش به میل و اختیار خودش اخلاقش رو تغییر بده که انتظار همینه، اعمالش رو تغییر بده، رفتارش رو تغییر بده که انتظار همینه، احتمالش هست. احتمال این که به میل و انتخاب نباشد، در شرایطی در زندگی، در سختی ها، گرفتاری ها، بلاها و آزمون ها این زمینه آشکار شدن ایمان فراهم بشه، این هم احتمالش هست. احتمال این که اصلا هیچ کدوم اتفاق نمیفته، نه به اختیار نه به اصرار در جهان طبیعت، در عوالم دیگر، بالاخره اون عزت الهی، عظمت الهی، اون اسم جبار الهی دهان این صدف رو به هر زحمتی که و هر رنج و نگرانی و درد و غم و غصه‌ای که هست برای این فرد، این دهان رو باز کنه، بازم امکان باز کردنش هست. یعنی اگر دین فهمی در وجود آدمی باشد، چه اینجا، چه زود، چه دیر، چه در هر عالم دیگری، بالاخره این صدف شکافته خواهد شد. شکافته شود مروارید است، ولی اینکه برای شکافتنش خب ممکنه که برخی از میوه ها یا برخی از حالا شبه میوه ها هستن که خودشون آرام آرام پوست اولیشون از دست میدن، مثلا پسته، خب دهنش هم باز میکنه خودشو نشون میده، خب این دیگه بی زحمت خودش اون کاری باید انجام بده انجام داده. بعضی این گونه نیست، مثل گردو میمونه، باید سنگ تو سرش بیاد، با چکش باید بزننش. بعضی هم مثل فندق میمونن که اغلب دهنشون رو باز نمی کنن، استثناست که باز کنن، و باید که حتما چکش بخوره رو سرشون، ولی بالاخره بعد از چکش خوردن خب حتما درد داره، حتما رنج داره، مخصوصا برای موجودی که ادراکات حسی و فراتر از حس رو داره، این درد رو داره. ولی بالاخره بعد از این دو تا چکش رو سر این گردو خورد، اون چی که آشکار می شود معلوم میشه که شایسته کتک خوردن نبوده، ولی اینکه چکشی زدیم تو خودشو نشون بده چرا خودشو قایم کرده. وقتی که خودشو قایم کرد، اون چکش اولی ابزار و وسیله بود برای اینکه حقیقتش آشکار بشه، و الا این از اصلش هم نمیبایست که تنبیه بشه یا توبیخ بشه یا کتک بخوره. اگر کسی دین فهم باشد، ولی اینکه لازم باشه چکش بخوره، کتک بخوره، ولی برای این است که اون حقیقتش، گوهر پاک درونیش را عیان آشکار کنه، ممکنه جهنم هم بره، برای اینکه خودش رو عیان کند. سر اینکه خیلی ها جهنم میرن دوباره برشون میگردونن اینه که این آتش جهنم این چکش هایی بوده که تونست اون گوهر وجودش رو عیان کنه. اما اگر کسی اون گوهر وجود رو نداشت، فرض کنید که یه گردویی است که مغز نداره، هیچ کس هم دست بهش نزده، چکش هم بهش نزدن، خیلی بوده نبودش چه تأثیری داره؟ توهی است. حالا وای به حالش از این که یه چکش هم بردارن بزننش، بعد چکش زدن و دیدن که این پوچه هیچی نداره، یه گرد و غباری توش، یکی دیگه محکم‌تر رو سرش، که این چه بوده که وقتی ما تلف کردیم رفتیم بازار خریدیم پول دادیم، حالا اومدیم وقتی ما تلف کردیم ایناشو کندیم، گرد و غبارم درست شده که عطسم کردیم، سرفم کردیم، تازه می‌خوام جمع کنیم یه نفرم بگیم که بیا بردار برو. مغز مهمه، مغز آدمی، هویت آدمی دین فهمی و اوز که در دین به عنوان تفقه یاد شده. امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ببخشید، امام جواد صلوات الله و سلام علیه فرمودن که التفقه ثمنون لکل غال و سلمون الى کل آل. اگر دنبال گرانبهایی، گرانسنگی، ارزشمندی هستید، باید که زحمتش رو تحمل کنید، اهل تفقه بشید. اگر دنبال علو و برتری و رسیدن به درجاتی هستید که از هیچ طریقی نمیتوان رسید، بازم دنبال تفقه باشید. تعبیر دیگرش اینه که برخی از چیزهای گران وجود داره که شما هیچگاه ثمن ندارید، یعنی پول ندارید که اون رو بخرید. این پولایی که ما داریم، یا بفرمایید آب میدن، یا نان میدن، یا کش میدن، یا نخود، یا لوبیا، همیشه با پول نمیشه خرید که. پس اگر میخواید بخرید، دنبال یه پول دیگری باشید، یه پولی که برای خریدن اینها اعتبار داشته باشه. این پولها اعتبارشون برای نخود لوبیا خوبه، اما برای خریدن علم، برای خریدن تقوا، نه، اون دیگه پول کفایت نمیکنه. اگر کسی همه اموال عالم رو هم داشته باشه، اون ازش بر نمیدارن که تقوا بهش بدن، اون ازش بر نمیدارن که فهم بهش بدن. اگر اشیاء گرانبها رو میخواید بخرید، باید ثمن، پول، وجه مناسبش رو فراهم کنید. اعمال چنین پولی نیستند، چنین ثمنی نیستند، اخلاق چنین ثمنی نیست. البته از طریق اعمال میشه به چیزایی رسید، ولی گرانبهاش رو نمیشه، اون گروناش رو نمیشه با عمل خرید. با اخلاق میشه خیلی چیزا رو به دست آورد، ولی اون گرونتریناش رو نمیتوان به دست آورد. اگر میخواید کل قال، هر چیزی که قالیست، هر چیزی که گرونه میخواییم به دست بیارید، راشینه دنبال تفقه باشید. تفقه یه پولیست، یه اسکناسیست، یک اعتباریست که گرونترین گرونها رو میتوان به وسیله اون به دست آورد. حالا حد بزنین گرونتر اونها چیست. بنده حالا یه پیوسته میگم که مثلا چنین چنان، ولی شما میتونید از حوزه الفاظ و معانی مقدار برید بیرونتر. اگر میخواید که حالا به تعبیر عرفی خدمتتون، دم خدا رو ببینید، توجه خدا رو به خودتون جلب کنید، این عمل نیست، این اخلاق هم نیست. شما ممکنه که بتونید که دم خلق رو با عمل ببینید، میتونید توجه خلق رو با عمل یا با اخلاق جلب کنید، ولی یکی میخواد پیدا کنید که او اصلا از حوزه و مقوله عمل نیست، از حوزه و مقوله اخلاق نیست. به تعبیر دقیق‌تر خدمتتون عرض کنم که ما حتی فرشتگان رو، فرشتگان ملکوتی رو، نه بالاتر هم باز کار نداریم، فرشتگان ملکوتی رو از طریق عملمون و همینطور از طریق اخلاقمون نمیتونیم نظرشون رو جلب کنیم که یه نگاهی به ما بندازن، تا چه رسد به این که صمیمیت و اظهار تمایل و اظهار علاقه کنند. نمیتونیم. چرا؟ به خاطر اینکه این چیزه که اینجا ما داریم ربطی به اونا نداره، که اینا ابزارهای زندگی جهان طبیعت ماست. شجاعت خیلی خوبه، ولی شجاعت مال دنیاست. ما خودمونم که از این دنیا عبور کنیم بعد از مرگمون، ده شجاعت معنا نداره که، و همینطور بقیه موارد. یکی اگر متحور است، اینجا متحور است، در عالم دیگه اصلا تحور معنا نداره، به خاطر اینکه این نفسی که تعلق به بدن داره در همین دنیاست. علاوه بر اینکه این صفات، مثلا اونچرا که مربوط قوه غضبیه است، اونچرا مربوط قوه شهویه است، اونچرا مربوط قوه شیطانیه است، یا مربوط به قوه یا وهمیه و مانند اونها هست، اینا مربوط به همین دنیاست. پس عفت خیلی خوبه، ولی تو این دنیا خوبه. شجاعت خیلی خوبه، تو این دنیا خوبه. از این دنیا که عبور کردیم، نه شجاعت معنا پیدا میکنه، نه عفت معنا پیدا میکنه، نه حرص معنا پیدا میکنه، نه کرم معنا، هیچ کدوم از اینا اونجا معنا پیدا نمیکنه، چون صفات نفسه. حالا ما با این صفات نفس میخوایم توجه ملائک رو به خودمون جلب کنیم، امکان پذیر نیست. چون عکسش هم همینا، حسادت، کینه، بغض و مانند اینها، اینا اینجا بده، ولی در جایی اصلا سالم انتفاع موضوعه. اصلا نفسی وجود ندارد، نفسی که متعلق این گونه صفات باشد وجود ندارد، تو این صفات وجود داشته باشد. در نتیجه حالا کسانی که در بهش برن چه در جهنم برن تفاوتی نداره. اینا اونجوری نیست که یه جمعیشون شجاعان عالم باشن، یه جمعی ترسوهای عالم، یه جمعی مثلا اهل عفت باشن، یه دسته اهل عفت نباشن، یه دسته اهل شیطنت باشن، یه دسته اهل شیطنت نباشن. نه، اونجا که رفتن هیچ کدامشون از این صفات ندارند. پس اینا، فرض کنید که ما از طریق عمل و از طریق اخلاق و به دست آوردن صفات پسندیده خواستیم که جلب توجه خدا کنیم. خدا میگه من که نه، بری فرشتگان جبروتی، جبروت که نه، ملکوت. اصلا ماوراء طبیعت تحت تاثیر اینا قرار نمیگیره، یعنی چیزای گران رو نمیشه با اینا خرید. نمیشه چیزهای گرون رو به وسیله اینها به دست آورد. اگر میخواید گرون قیمتها رو به دست بیارید، اونم نه یکی و دوتا، کل قال، هر چیزی که گرون اگر میخواییم به دست بیارید، التفقه، پولش و ثمنش تفقه، دین فهمیست، فقه، فهمه، فقه به همین معنا که اینجا میگیم، نه مجموعه دستورات عملی و فرعی که اصطلاح بعدی متأخرین هست. التفقه یعنی دین فهمی، یعنی فهم رو افزودن. این که از چه طریق میتوان فهم رو افزود، حالا ممکنه که اخلاقم تأثیر داشته باشه، عملم تأثیر داشته باشه، ولی اینها علیت تام نداره. اینجوری نیست هر که درس بخونه حتما تفقه داشته باشه، بر فهمش افزوده شده باشه. هر کسی اهل عمل باشه حتما تفقهش اضافه شده باشه. نه، سببیت میتونن داشته باشن ولی سببیت تام ندارن. تخلف پذیر هم هست، به خاطر برخورد با موانع و مخلات ممکنه که بی نتیجه و بی اثر هم باشند. و سلمون الى کل آل، گفتیم هر قالی را، هر گرانی را شما با تفقه به دست بیارید. حالا اگر میخواید که عالی را به دست بیارید، میخواید به نقاط بلند و مرتفع برید، به قله ها میخواید برید، برخی از قله ها رو ممکنه با عمل بتوان رفت، برخی از قله ها رو ممکنه که با اخلاق بتوان رفت، اما همه قله ها رو نمیتوان با عمل و اخلاق رفت و دست پیدا کرد و بر اونها مسلط شد. یه تعبیر دیگرش اینه که همه کمالات رو به وسیله تفقه میتوان به دست آورد ولی با علم و ببخشید با عمل و اخلاق نمیتوان به دست آورد. یعنی تفقه میتواند جای آن دو رو بگیرد. البته یه جای دیگری ممکنه که فرصت بشه یا همینجوری حرف پیش بیاد که بگیم اینا چه نقشی دارن در تفقه، اون یه جای دیگری خدمتتون عرض میکنم. همینطور همه مراتب و همه قله های عالم رو، همه جاهای بلند و بلند مرتبه را میتوان به وسیله تفقه به دست آورد ولی به وسیله علم و به وسیله عمل و اخلاق نمیتوان به دست آورد. یعنی تفقه میتواند جای عمل و اخلاق رو بگیرد، البته به شرطی که تفقه حاصل شده باشد، ولی اگه حاصل نشده باشد خب. این یک روایت از امام جواد صلوات الله و سلام علیه. من فکر میکنم که اگر ما هم یک جمله رو فقط داشتیم در روی تفقه، دین فهمی، قدرتمندی در دین، اگر همین اندازه داشتیم کفایت میکرد، ولی در این حال بیشتر از اینها رو داریم. ان ابی جعفر علیه السلام، امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمودند الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. تمام کمالات ریز و درشت در سه نماد خلاصه می شود. یکیش تفقه هست، یکی صبر است، یکی میان روی یا نه تدبیر. عرض می کنم خدمتون این آخریش رو، یعنی کمالات رو. باز ببینید این سخن و این روایت شریف مفسر اون روایت قبلی نیست. در اون قبلی گفته اگر هر چیزی که میخواد، هر چیز گران و عالی که میخواد، شما دنبال تفقه باشید. ولی در اینجا میفرماید که کمالات سه بخشه، سه کمال داریم که هر کدام مربوط مرتبه ای. خب طبعا اگر کسی مرتبه عالی رو داشته باشه، مرتبه فروتر رو هم میتواند به دست بیارد. یک رکن از ارکان سگانه کمال تفقه در دین است. دین رو فهمیدن، دین رو خوب فهمیدن، دین رو عمیق و ژرف فهمیدن است. دین هم که میگیم باز یعنی مجموعه معارف الهی. یه بخشش مربوط به عمله، یه بخشش مربوط به اخلاقه، ولی اکثریت قریب به اتفاقش مربوط به ایمان، باور، عقیده و مانند اون هست. قدم اولش از ضمن صحبت هم توضیح معلوم شده که بالاخره ما سه تا داریم، یکی فهم داریم که اخلاق و یکی هم عمل. حضرت در اینجا هم اشاره کرده الکمال کل الکمال، کمال به طور کامل بدون استثناء، یعنی گونه که هیچ چیزی که توش جاش خالی نباشه. یکی تفقه در دین است، دوم صبر علی النائبه، صبر در سختی ها، گرفتاری ها. حالا نائب به مصیبت میگن، ولی مصیبت عامه، یعنی هر چیزی که آدمی رو برنجاند، هر چیزی که عواطف انسان رو مختل کند، هر چیزی که زندگی متعارف انسان رو دگرگون سازد، مصیبت است. گاهی از بستگان کسی از دنیا می رود، این مصیبت است. گاهی نه، کسی آدمی رو میرنجاند، اینم مصیبت است. گاهی خلاف انتظار پیش میاد، اینم مصیبت است.
یکی از ارکان کمال صبر بر سختی‌ها، مشکلات، گرفتاری‌ها، غم‌ها، غصه‌ها و مانند اون هاست. اینم یه بخش از کمال که همینجا خدمتتون عرض کنم که اون التفقه فی الدین نماد دین فهمی است، نماد عقاید، معارف و باورها و ایمان هست. این یکی از صبر علی النائبه نماد اخلاق است، یعنی تمام ویژگی‌های اخلاقی رو میتوان در صبر یافت. این معنی دقیق. یه معنی دیگر هم که متعارف هست، میگن تمام صفات نیک اخلاقی رو از طریق صبر میتوان به دست آورد. حالا این باشه که یعنی کسی صبور باشد میتواند آرام آرام همه کمالات اخلاقی رو به دست بیاره. خب سخن خوبی است، ولی حق مطلب این است که این حق مطلبم از اینجا خدمتتون عرض میکنم که ان الله یحب الصابرین، صابران به خاطر صبرشون تعلیق حکم بر وصف است، مشعر به علیت است. وقتی فرمود صابر رو، یعنی صابر به خاطر صبور بودنش محبوب خداست. کسی که محبوب خدا باشد باید جامع همه کمالات باشد، حداقل جامع جمیع کمالاتی که نشاندند این وجهه. بنابراین اگر کسی صبور باشد میتوان گفت که جامع همه کمالات اخلاقی یا هست، نظر دقیق، یا میتواند به دست بیاورد، نظریه مشهور. اینم یکی. و تقدیر المعیشه البته خب دیگه چون آخرین جلسه است این ور سال چیزی نمیگیم، خیلی طولانی دیگه شده، حتما خسته میشید. حالا امروز یه مقدار کوتاه‌تر دیگه، حالا اون موقعی 45 دقیقه بود خوب بود، زود تمام میشد و سختیش کم بود، ولی الان دیگه نزدیک 2 ساعت شده. 2 ساعت حرف شنیدن ظاهرا کار مشکلی باید باشه. 1 ساعت و نیم. خب تا الان 1 ساعت و نیم شده، همینجوری اگه ادامه بدیم احتمالاً بله. البته اگر موافقم هستید همینجا تمومش کنیم و دیگه نماز رو میریم خونمون میخونیم. اینم یه راهشه. چی؟ بله من اجازه خیر بده به همه تون. خیلی خوب میخونیم. حالا چون یه امروز هست دیگه ایراد نداره، انشاءالله بعد از عید رو یک کمی دیگه علال قاعده طبق سالهای قبل دیرتر شروع میکنیم که بازم به نماز مغرب بخوره دیگه. حالا تا اینو بخونیم فعلا. و تقدیر المعیشه، تقدیر المعیشه درسته معناش اینه که زندگی رو تدبیر کردن، یعنی برنامه داشتن، بی برنامه زندگی نکردن. این معناش اینه. همین ابتدا توضیح بدم خدمتتون که زندگی باید به گونه نظم داشته باشه که ضمن این که امروزمون رو داریم میگذرونیم توجه به فردامون هم داشته باشیم. یک احتمالش اینه که ما عمرمون کوتاه باشه. خیلی خوب، پس بنابراین هر چیزی که داریم همین امروز خرج کنیم مانعی نداره. ولی یه احتمالش هم اینه که اتفاق افتاده که مردم 80-90 سال عمر میکنن، نه گاهی هم اونقدر عمر میکنن که دعا میکنن. من برخی از افراد دیدم که التماس و زاری که شما یه دعایی برای من کن. گفتمش آخه این همه دعای چی؟ گفته دعا کن که دیگه من خیلی موندم تو این دنیا. البته راست میگفت، من دیگه خدا 120 سال عمر کرده بود، 120 سال عمر کرده بود. هر دفعه رو که حالا از همون سمت ولایت من بود، هر موقعی که بنده مسافرت میرفتم اونجا حتما دیدن میامد، حتما هم التماس میکرد که تو رو خدا، تو رو جده یه دعایی کن که دیگه خیلی موندیم اینجا. خب یه وقت هم دیدی کارای خدا خیلی برای ما روشن نیست، یه وقت دیدی شد 100-200، یه وقت دیدی که خدا خواست که نشون بده مردم که ما میتونیم عمرهای طولانی هم داشته باشیم. یکی مثل حضرت نوح عمر بهش داد، ما خواهی چه خواهی به سرمون کنیم؟ خیلی گرفتاریستا، عمر طولانی خیلی گرفتاری داره. حالا اون قدیم ها یه خوبی داشت که بالاخره جنگ ها نزا ها تن به تن بود، معمولا هم جنگ و نزا داشتن، میشد که آدم شرکت کنه در جنگ ها و خیال خودش رو بقیه راحت کنه. ولی حالا اینجوری نیست. حالا نه فقط اینجوری نیست، بلکه دوپینگ میکنن، هر جوری هست خواهد نگهش دارن، یه بار مرده دوباره برش میگردونن. حالا تو اونو وظیفشون کارش خودشون انجام بدن. یه بار رفته دیگه شاید می‌خواستن من دفنش کنن، گفتن یه بار دیگه امتحان کنیم، یه بار دیگه شوکش بدیم، هی میره برش می‌گردونن، هی میره برش می‌گردونن. خب حالا اینا دیگه جزء لوازم این عصر زمان هست که انجام هم ندیم، چه بسا مطلوب خدا و مورد رضای خدا نباشه، باید انجام داد. بالاخره تغییر منشه یه معنی عرفی متعارفش اینه که برنامه زندگیتون به گونه باشید، برای 5 سال آیندهتون برنامه داشته باشید، برای 10 سال آیندهتون، برای 20 سال، 30 سال، 40 سال آینده دور هم برنامه داشته باشید. حالا همه برنامه هم این نیست که مثلا بگیم که مالمون رو دقت کنیم که در فلان زمان داشته باشیم، نه، سلامتیمون هم همین هست، به گونه تنظیم کنیم که سلامتیمون دوام داشته باشه، بفهمید درس خوندنمون هم تنظیم کنیم که به گونه باشه که ما تا قیامت که دیگه نمیتونیم درس بخونیم، که خب تا یه مدتی رو میتونیم مطالعه کنیم، درس بخونیم، به طور جدی حفظ کنیم، یه مدتی از اون که میگذره دیگه به طور جدی نمیتونیم حفظ کنیم، یه کمکش میمونیم، کمک نمیمونه، یه مقدار دیگه هم که بگذره آرام آرام سیر نزولی رو پیش میگیریم، بنابراین همونی هم که داشتیم کم کم گم میشه و از بین میره. خب بنابراین تقدیر معیشت اینه که همچی نباشه که زمانی رو که ما توان داریم، انرژی داریم، نیرو داریم، حافظه قوی داریم، اینا رو هیچ دست به هیچ، نه کتاب، نه روزنامه، نه مجله، چی نگاه نمی کنیم، انشالله وقتی بازنشسته شدیم میخوایم بخونیم. بازنشستگی وقت مطالعه کردن نیست که، مطالعه هم کنیم این از اون مطالعاتیست که حالا کی مثلا کجا رو گرفت، کی کجا رو تصرف کرد، کی کش، کی آورد. معمولا تاریخ میخونند و اونم تاریخ جنگ ها رو، و اونم تاریخ جنگ هایی رو که مثلا یه نفر پیروز شده، مثلا اسکندری داشته باشه، رستم رو بخونن، نمیدونم اینا رو میخونن. اینا برای این که حالا چه کار کنه، اینا نخونن چه کار کنن، سرشون بند باشه. در سین بالا وقت آموزش نیست، زمان آموزش نیست، بنابراین این زمان باید که فکر کرد، این زمان باید برنامه ریزی کرد. این که خب حالا با توجه به این که استعداد بدنی داریم، توانایی فکر کردن داریم، ولی در تمام عمرمون که این توانایی رو نداریم، که در این شرایط که حالا یه مقدار به لحاظ روحی به هر دلیلی شادتر هستیم، اینا رو باید که حداکثر استفاده کنیم، که از این شادی نفسمون حداکثر استفاده رو کنیم و در مسیرهایی که مطلوب خدا و خلق خدا هست قرار بدیم. اما در یه زمان دیگه میرسه که حوصله فکر کردن، اصلا توانایی فکر کردن هم نیست. عبادت هم همینطوره، مسافرت هم همینطوره، سیاحت هم همینطوره، همه جنبه های مختلف همین گونه است. این که در این حالا بعد از انقلاب از برکات انقلاب اسلامی هم هست که نسل جوان میرن مسافرت، حالا اگر کربلایی است جوانترها اکثرا میرن، اگر مکه است جوانترها میرن، این از برکات هست که دیگه حالا مثلا 70 سالگی 80 سالگی ای بگن یک کلمه میخوان بگن اینا طواف کن، او میگه یه چیز دیگه میفهمه، بهش بگن سعی کن یه چیز دیگه میفهمه. نمیگم نباید رفت، حالا کسی برایش واجب باشه هم موقع هم باید بره، ولی اون دیگه یه رفتنی است که با نرفتنش دل آدم رو خوش داره یا دل خودش رو خوش داره. دیگران هم میگن خب الحمدلله که بالاخره رفت و دینش رو ادا کرد، به الا این کارا کار جوانی است. تقدیر معیشت یکیش هم اینه، یعنی وقتی که ما زندگیمون نگاه میکنیم تقسیمش کنیم، در یک دورانی قوتمون زیاده، فکرمون زیاده، تواناییمون رو زیاده، به لحاظ روحی زود رنجید خاطر نمیشیم، آزرده نمیشیم، یک دورانی وسط داریم، میانه هست، خسته میشیم، اگرچه خیلی زود خسته نمیشیم ولی بالاخره راحت‌تر خسته میشیم، راحت‌تر آزرده میشیم، راحت‌تر بهمون برمیخوره. یه دوران دیگه هست که نه، هر کسی از یه کوچه دیگه هم رد بشه و ما برمیخوره و عصبانی میشیم، هرچی را که خلق خدا بگن ما یه معنای دیگه ازش میفهمیم، البته در واقع نمیفهمیم، حدسیات خودمون رو اظهار میکنیم. در سنین بالا باید تقدیر اندازه گیری داشته باشه زندگیمون، به گونه باشه که هر کدام در جای خودش انجام بشه. این یکی از معانیش هست که زندگیتون تدبیر داشته باشه، آینده نگری داشته باشید، بخش های مختلف عمرتون رو حواستون باشه که همیشه همین گونه که هستین نیستین، همیشه توانایی ندارین، همیشه این امکانات رو ندارین، ممکن در شرایطی باشه که سالم نباشین، ممکن در شرایطی باشه توانایی نداشته باشیم. اینا رو به گونه تقسیم کنید که اونجا نگین که جوانی کجایی که یادش بخیر، جوانی سر جای خودش بود و ما خوابیدیم و حسابی هم خوابیدیم. در جوانی باید کارهایی را انجام داد که در میانسالی نمیتوان انجام داد، در میانسالی باید کارهایی انجام داد که در پیری نمیتوان انجام داد، در پیری دیگه حالا همین اندازه که با کسی کار نداشته باشیم، کسی هم با ما کار نداشته باشه بسمونه دیگه. عبادت که خب میبینید که اگر تازه شروع به عبادت کنیم در پیری، نفس قوی شده، نفس یه قول بی شاخ دم شده، حالا میخوام با اهدنا الصراط المستقیم هدایتش کنیم. اگه هدایت پذیر بود که خیلی زودتر از این میبایست هدایت بشه، تأثیر نداره. ولی خب البته بود واجبات انجام داد، محرمات ترک کرد بر حسب ظاهر، ولی اینا خیلی به جای بر نمیخوره. این که در مثلا پوشش اسلامی یا حجاب اسلامی اومده که مثلا خانم ها باید که خودشونو بپوشونن، ولی اگر مثالشون دیگه خیلی بالا رفت دیگه خیلی به خودشون سختگیری نکنن که، ولی عملا برعکس دیگه، هر چی سنشون میره بالاتر حجابشون محکم به یه جایی میرسه که با یه چشمشون نگاه میکنن، ولی با همین یه چشم هم به همین عالم نگاه میکنن، یعنی اینجوری نیست به اندازه یه چشمشون نگاه کنن. خب این دیگه به یه جایی هم ممکنه برسه که جلو هم یه چشمش هم بگیره. نه، فرمودن که وقتی که از سنینی که معمولا در بر حسب ظاهر روایات و آیات قرآن اینه که سن ازدواج گذشته باشه، یعنی خیلی در معرض دیدهای مربوط به ازدواج و مانونده قرار نگیره، این دیگه حجاب خیلی براش مهم نیست. حالا نمیگیم که دیگه هیچ حجاب هم نداشته باشه، ولی حجاب اهمیت نداره در اونجا، پس باید که معین باشه، در دوره‌های مختلف رو اندازه‌گیری داشته. این یک معناش هست. معنای دومی که تقدیر معیشت دارد این است که عیش خود رو اندازه‌گیری کن، لذایذ خود رو اندازه‌گیری کن، خوشیهات رو اندازه‌گیری کن. یعنی اینجور نباشه که خوشیهای ما فقط این است که میخوریم میآشامیم یا گپ میزنیم گفتگو میکنیم جوک میگیم، اینا نباشه. با توجه به اینکه نفس ما دارای مراتب مختلف هست یا وجود ما دارای مراتب مختلف هست، باید از مراتب مختلف هم عیش داشته باشیم، از مراتب مختلف هم باید لذت داشته باشیم، خوشی داشته باشیم. باید هم خوشیهای مرتبه طبیعی رو داشته باشیم، هم مرتبه نفسانی رو داشته باشیم، هم مرتبه قلبی رو داشته باشیم. حالا اگر به مرتبه روحی و مانندون نرسیدیم، اونا رو البته باید برسیم و در این عالم باید داشته باشیم. و اگر یه جایی دیدیم که نه، لذائذ ما یه لذائذ معینی شده، هر مجلسی که اگه دعوت کنن شله بدن ما شرکت میکنیم، اما اگر بگن نه بیاین یه فاتحه بخونیم برین نوال کارتون، بگیم فاتحه از همینجا میخونیم، این حکایت داره که ما از حضورمون در این مجلس لذت نمیبریم. و حالان که اینم بخشی از لذائذ تلاوت آیات قرآن یا دیدن و مشاهده دوستان، گفتگو کردن با دوستان، غمی از غم دیگران زدودن، غمی از خیش کم کردن، اینا جز لذائذ باید باشه. پس یکی از معانی تقدیر معیشت اینه که لذائذ، خوشیها و لذتهایی رو تقسیم کنیم به گونه ای که هیچ بخشی از بخشهای وجودی من محروم نباشد. این گونه نباشد که لذتهامون مانند مثلا چرندگان باشد، مانند درندگان باشد، مانند شیاطین باشد. نه، یه مقدارم لذتهایی داشته باشیم که مانند ملائک باشد، ملکوتیان باشد، یه مقدار مربوط به جبروتیان باشد، یه مقدار بالاتر و بالاتر باشه، بلکه یه مقدار لذائذمون مربوط به اون لذائذی باشه خود خدا لذت میبره، گونها هم هست. من تا حالا اونا رو هر موقعی که بنده نگفتم، ولی هر موقعی هم تصمیم گرفتم بگم، اینم تعبیرهایی رو که من میتونم براش بیارم، تعبیرهای غلط انداز است، گاهی زمینه سوء برداشت درش هست، ولی بالاخره خدا هم لذتهایی داره، یه بخشی از لذتمون هم باید که اون لذت های آنچنان باشد. خب اینم یک روایت از امام باقر علیه السلام که فرمود که کل کمال این ستاست، ولی اولویت تفقه اول، صبر و بردباری دوم، مقاومت دومه و تدبیر داشتن هم سومی. حالا معانی دیگر هم تقدیر معیشت دارد که بمونه. روایت دیگر هم بخونم براتون. و قلت لابی جعفر، اجلان عبدالله ابن اجلان میگه که به امام باقر صلوات الله و سلام علیه عرض کردم که این جمله بگم دیگه کافی است. بله، فرمود که چی میگین؟ بله فرمود. بله بله بله، همینجوره. این تفقه فی الدین، چون مربوط فقهه، مربوط فهمه، هر چی رو که در حوزه دین مربوط به تفقه باشه، ببخشید، هر چی رو که در حوزه دین مربوط به ایمان، باور، عقیده و مانند اونها باشه، اینا متعلق فهمه، اینا متعلق عمل نیست. بنابراین خداشناسی بخشی از تفقه، قیامت شناسی، انسان شناسی، نفس شناسی، ملک شناسی، غیب شناسی و مانند اینها، همه اینها از متعلقات فهم هست. از صبر علی النائبه، اون چی رو که صبر خود اولاً از مهمترین کمالات اخلاقی است، ثانیاً کمالی است که متعلق حب ذاتی خدا قرار گرفته. آنچه که متعلق حب ذاتی خدا قرار گرفته باشه باید تمام کمالات مشابه رو همراه خودش داشته باشه. بنابراین با توجه اینکه صبر از اخلاق جامع همه فضائل اخلاقی است، تدبیر معیشت هم تدبیر داشتن یکی از کارها، یکی از فعالیت‌ها و رفتارهاست، و با توجه به اینکه این تدبیر و این نظم داشتن، برنامه داشتن در همه جنبه‌های عملی انسان قابل اجرا هست و میتونه که رخ بده، بنابراین نمادی است از مجموعه رفتارها. یعنی در نماز باید تقدیر داشته باشیم، در روزمون باید تقدیر داشته باشیم، تمام اینها همین گونه است. که مثلا اگر وقتی که فرمودن که نماز روزه واجب یک ماه است، روزه مستحب حدش معینه، اما دیگه اضافه گرفتن رو ولی ممکنه که کسی به دلایل دیگری، ولی برای همگان این خلاف تقدیر هست. وقتی که فرمودن که نماز واجب اینه، نماز مستحب هم اینه، اما اینکه نماز واجب و نماز مستحب یا وقتی رو که برای این نمازها انتخاب میکنیم یا زمانی رو که به اینها اختصاص میدیم آنگونه باشد که از برخی از کارهای دیگر بازمانیم. بعضی های دیدم که به هر قیمتی ولو به قیمت از دست دادن بسیاری از فعالیت‌های پسندیده دیگر و نعمت‌های بیشتر برخی از نمازها رو میخونن که شروع میکنن وسط اصلا گم میشن که کجای نماز رسیدند. و اینا جزء تقدیر معیشت میتونه باشه، یعنی متعلق اینها باشد. این قسمت، این روایت آخری که در واقع نصفش روایت است، یک خاطره است، یک قطعه تاریخ است، اینا خدمتتون عرض کنم. عبدالله ابن عجلان میگه قلت لابی جعفر علیه السلام به امام باقر عرض کردم که انی ربما قسمت الشی بین اصحابی اولهم بهی. گاهی یه چیزی دارم که به دلم افتاده که بدم به برخی از دوستان. مثلا یه غذایی درست کردم، به فرمان میوهی گرفتم، یه هدیهی گرفتم، یه چیزایی میخوام بدم به دوستان. وقتی میخوام تقسیم کنم بین کیا تقسیم کنم؟ فکیف عوتیهم چگونه اینو تقسیم کنم بینشون؟ به کیا چقدر برسه، به کی نرسه، حدش اندازش؟ فرمود که فقال اعتهم علال هجرت فدین. اول نگاه کن هر کسی که اهل هجرت در دین است این سهمش بیشتر است. هجرت در دین دو تا معنا داره، یک معنی ظاهری متعارف، یک معنی دقیق تر. معنی ظاهری اینه که ما تو این شهر، حالا این شهر نه، یه شهر دیگری، تو یه شهر دیگری زندگی میکردیم، دیدیم نمیتونیم دین و ایمانمون رو حفظ کنیم، از خونه و زندگی و همه امکاناتمون میگذریم میریم یک شهر دیگری، نشکن هجرت. ولی نه در این عصر و زمان، این عصر و زمان هجرت این معناش نیست. هجرت در گذشته این گونه بود که وقتی کسی از این شهر میرفت شهر دیگه به خاک سیاه نشسته بود، یعنی خونش اینجا مونده بود، وسایل خونش، یه شطور داشته، خودش و زن و بچه‌ش میتونستن را بیفتن برن، حداقل رو میبردن، بقیه میمونده. مثل حالا نیست که حالا در هر شهری که زندگی میکنن 24 ساعت میتونه همه اینا رو بفروشه، 24 ساعت برن تو شهر دیگه همه اینا رو بخره. این هجرت نیست. هجرت از این جهت که انسان‌ها به خاطر دین و ایمانشون حاضرن از دنیایشون بگذرن و سختی‌های آینده رو تحمل کنند، این یک معنای هجرت است. معنای دوم هجرت عبارت است از خارج شدن، بیرون رفتن از خانه نفس و ترک مشتهیات نفس، ترک کشش‌ها و امیال نفس. و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله، یه معناش اینه که این شهر مثلا جای حفظ ایمان نبود، همه چیمون رها کردیم رفتیم شهر دیگری. یک معنای دیگرش اینه که اون چرا که در مراتب وجودیمون، در نفسمون، خوشی‌ها، اعتبارات و مانندون، همه اینها رو بیرون فرستادیم و خودمون رو از نفس نجات دادیم. فرمود اول، خب پیداست که این قدم اول هست. و گروه دوم که اگر میخوای که چیزی رو هدیه رو تقسیم کنی، نگاه کنه هر که عقلش بیشتر سهمش هم بیشتر. و بالاخره سومی الفقه، هر کسی فهمش نسبت به معارف دین بیشتر باشه اینم بیشتر. یه جمله، سهمش از معارف بیشتر، سهمش از این هدایا هم بیشتر خواهد بود. و حالا چرا اینجوری که هجرت عقل فقه؟ سرش اینه که تفقه در دین ثمره تعقل است. حالا این ایام هم مصادف با ولادت پرخیر و برکت امام کاظم صلوات الله سلام علیه هست و امام کاظم صلوات الله سلام علیه نماینده ظهور عقل در خاندان پیامبر علیه السلام هست. و همین خاطره که روایات متعددی که در سخنان دیگر ائمه یا نیست یا خیلی کمه، ولی امام موسی کاظم مکرر و مکرر در عقل، اول عقل، وسط عقل، آخر عقل، اگر عقل نباشد، تعقل و خرد ورزی نباشد، به تفقه نمیرسیم. پس تفقه و دینشناسی نتیجه عقل است. عقل چی؟ عقل نتیجه جدا شدن از نفس و کشش ها و امیال نفسانی است. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم جان و دل و فکر و روح و اندیشه و ظاهر و باطنمون رو مخزن اسرار معارف الهی قرار بده. همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت به خاندان حبیبت رو روزی و نصیبمون بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده. دشمنی با شیطان بر هممون عیان و آشکار بفرما. به نبی و آله صلواتی نه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. یکی دو دقیقه دیگه وقت داریم، اگر فرمایشی دارین خدمتتون هستم، اگر نه دیگه آماده میشیم برای نماز. قسمت اول تو همینجا هم یه لحظه به ذهنم اومد، می‌خواستم یه جمله بگم فراموش کردم، بعد خدمتتون میگم. خوب شد فرمودین. اون اینه که خدا نعمتی رو که بهتون میده اولا در حوزه خصوصی زندگیتون عیان کنید. این اولا. یعنی مثلا اگر حقوق کسی زیاد شد، این وقتی تو خونه که میره باید بچه‌ها بفهمن که خدا نعمتش رو زیاد کرده. بستگان و ارهام و دیگران که انتظار دارن و باید از صله مؤمن برخوردار بشن باید که نعمت رو عیان و آشکار کرد، ولی و همینطور برای دوستان، نزدیکان و مانند اونها. ولی همین ها مقید به این قسمته، به حرف امروزمون مقید به اینه که سبب این نشود که جلب توجه کند. یه وقتی اینجوره که در برخی از موارد، مثلا اگر خدا نعمتی ما بده برای پدر مادرمون بگیم، اونا خیلی خوشحال میشن، بس اصلا لحظه شماری میکردن که ما این خبر رو بهشون بدیم. اینجا گفتنش واجبه. ولی برای یکی دیگه ممکنه بگیم قصه دار بشه، بگی اینا که دارن ما که نداریم، اینجا نباید گفت. پس اینا همه مقیده. ضمن اینکه خود نعمت‌های خدا رو عیان کرد، آشکار کرد. عیان آشکاریش هم فقط به این نیست که ما خودمون استفاده کنیم، که عیان آشکاریش به اینه که قبلا مثلا مهمون دعوت می‌کردیم، نون ماست می‌دادیم، حالا یه چیزی هم کنارش بیاریم، این عیان آشکار کردنشه. قبلا مثلا بفرمایید مرغ می‌دادیم، خب حالا یه چیز دیگه هم کنارترش بیاریم، این عیان آشکار کردنه. قبلا سر سفره آب خالی می‌آوردیم، حالا دوغی هم اضافه کنیم، اینا عیان آشکار کردنشه. ولی تمام اینها باید مشروط به این است که سبب آزرده شدن دل دیگران نشود. آزرده شدن دل دیگران سبب می شود که جلال الهی عیان شود. هفته آینده چهارشنبه سوری نیست، یه وقت بخواییم برین چهارشنبه سوری منشنبه. خب چهارشنبه دو سوری حتما طول می کشه تا عوارضش تموم بشه. نمیدونم اگر میخواییم که جایی نمیخواییم وقتی مسافرت بریم، هیچ کس نمیخواد جایی بره، یا خانم ها نمیخواییم خونه هاشون رو تمیز کنن، یا اینکه یه بار دیگه هم لعن و نفرین پدر و مادر و شوهر رو نصیب کنین که بگیم ما دیگه ما که رفتیم جلسه دیگه، شما خونه رو تمیز کنین تا بیاییم. اگر بدونم که مانع کارهای آخر سال نمیشه، حرفی ندارم بنده که اصلا میام، ولی همچی نباشه که کار خونه رو انجام ندید. حالا اگر قول میدین که کارهای خونه تونم برسید و در این حال تو جلسه هم بیاین، خبر شما هم بدین باشه، من میام. بله، حالا که آقایون همه کار رو انجام میدن دیگه. بله، حقوق اسلامی ها نیست، تمیز کردن خونه دیگه مال آقایون نیست، مشترکه. ولی دخترها نسبت به پدر مادرشون دیگه وظیفه دارن که خونه رو تمیز کنن. حالا اگه نسبت به شوهرشون به نسبت به شوهرشون وظیفه نداشته، من نسبت به پدر مادر وظیفه دارم. خلاف ادبه که پدر یا مادر تو خونه زحمت بکشن، گردگیری کنن، چنین چنان کنن و دخترها هم مثلا به ناخوناشون برسن. این خلاف ادبه حداقل.